قابل استفاده در اتومبیل، منزل و محل کار می باشند. همچنین رادیوهای برق و باتری FMHD که در لس آنجلس و شهرهای اطراف با صدایی خوب و شفاف قابل استفاده هستند، از هم اکنون در مراکز منتخب ایرانی به مبلغ $40 به فروش می رسند. شرکت کتاب، کتاب سرا، ایدات مارکت، کیو مارکت، روز مارکت، میشن رنج مارکت، پسیفیک ویدیو و سوپر ایروین.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
این بخش از برنامه رازها و نیازها را خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، بیمه و سرمایه گذاری به شما تقدیم می کند. تلفن 818-992-9990.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب پخش میشده، اما احتمالاً از فردا شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب خواهد بود. تغییری که در پخش برنامه ها صورت خواهد گرفت، برنامه جناب میبودی که از ساعت 10 تا 12 بوده از هفته آینده به 9 تا 11 و برنامه رازها و نیازها 11 تا 1 بعد از نیمه شب خواهد بود و برنامه های بعدی نیز متعاقب اون تغییر پیدا خواهد کرد که با آگاهیتون خواهم رسون. به هر حال امشب از ساعت 12 تا 2 برنامه 4 تا 6 خواهد بود، ولی از فردا برنامه متفاوت خواهد بود. همچنین بهترین برنامه ای رو که تا یه هفته فراهمده روزها ما از ساعت 9 تا 11 و 4 تا 6 در شنبه و یک شنبه پخش خواهیم کرد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
ممنون از وقتتون، زحمتتون میدم.
خواهش
میکنم. من دو سوال دارم، ولی میخواستم یه شرح حال کوچیکی بدم راجع به مسائلم. یکی این هستش که بعد از اول شروع کنم، مشکلی که الان پیش اومده با فرزندانم هستش، ولی میخواستم راجع به جدایی و طلاق هم صحبت کنم که بعد از این فاینانشال کرایسیس 2008 که اتفاق افتاد، همسر من توی بیزنس خودشون رو دارن و ایشون اومدن به ما پیشنهاد دادن که چون بچه ها مدرسه خصوصی می رفتن که ما بچه ها رو از اونجایی که بودیم توی سابرب هست، ولی مدرسهش به خوبیه، بعضی از سابربای دیگه نبود، گفتن که پس ما بچه ها رو از مدرسه خصوصی در میاریم و میریم جایی که مدرسه بهتر بلو روبن سکول هستن و دختر من داشتن اون موقع های سکول رو شروع میکردن، پسرم کلاس 8 سالشون بود، 9 سالشون بود و ما تصمیم گرفتیم که من و بچه ها بریم به اون قسمتی که اون منطقهی که مدرسه های خوبی داشتن و که دخترم بتونه های اسکول اونجا شروع کنه. بعد از اینکه ما از اینجا اومدیم و من متوجه شدم که ایشون به مقدار خیلی زیادی پول از دست داده بودن به خاطر اینکه کار و بیزنس خودشونو داشتن و نمیخواستنم با ما درمیون بذارن، به خاطر اینکه همیشه حالت سیکرت و همیشه حالت اینکه stay away from my business و این برنامه بود.
تو چه بیزنسیشون بودند و هستن؟
ایشون PhD engineering دارن، structural engineering.
خب آخه نه، تو چه بیزنسی هستن که به مسائل
بیزنس طراحی ساختمان construction از این برنامه ها؟ بعدش من خودم فارماسیست هستم و شیفت های خیلی بلند کار میکردم که بتونم یه جوری این تغییر رو برای بچه ها، این ترانزیشن رو یکم بهترش کنم، چون این مدرسه خصوصی که میرفتم خیلی کوچیک بود ولی اینا عادت کرده بودن و خیلی براشون سخت بود از اونجا بیان بیرون و من سعیم رو داشتم میکردم که اینا رو یه جوری این ترانزیشن رو دیدم خیلی سمودلی انجام بدم. بعد رسید به همون سامر 2008 که ایشون قرار بود، دختر من توی ورزش های مختلف بود و میخواستن چایات ها و این برنامه رو انجام بدن، شما باید یه آدرسی داشتیم که تو اون منطقه بتونین به عنوان دانشجو حساب بشین که بتونین وارد چایات ها و کلاس های که انتخاب بشین برای تیم های مختلف. بعد من اون موقع تصمیم گرفتم که پس ما، یعنی ایشون به ما پیشنهاد کردن که شماها از اینجا بریم و توی آپارتمان بیلدینگ اونجا داشته باشیم، چون تو اون منطقه اصلا آپارتمان بیلدینگ وجود نداشت، یعنی همه رزیدنشال و خونه همه استبلش. بعد ما یه جایی رو پیدا کردیم و من رفتم اونجا صحبت کردم که بالاخره بچه ها رو ساین آپ کردیم به امید این که در فیوچر ما همسرم خونه رو میفروش و ما موو کنیم و میخواستیم به اون منطقه بریم که اون مدرسه رو آنر میکرد. خلاصه ما این کار رو من تصمیم گرفتم و با بچه ها با مقداری از اصلا سوالتی بر اونجا موف کردم که دخترم تونست بره برای تیم تنیس و
نه اینا رو متوجهم عزیز. نه ببینید شما بفرمایید، ما به دلیل مشکلات مالی همسر، چون بدون اینجوری بقیه هم گیج خواهند شد. حالا من سوالم اینه، برای که مشکل به وجود اومد با توضیحات که شاید ضروری نبود، شمایی که به خاطر مسائل مالی ایشون گفتن به مدرسه خصوصی نریم که ازینه داره، بریم یه مدرسه دولتی ولی در یه منطقه خوب، بعدم شما گفتن برید، خودشون چرا با شما نیومدن و ماجرای برخی از اساسیه و نگه داشتن اون خونه که از یه طرف دیگه خرج شما رو بیشتر میکرد چه توضیح و توجیهی داشت؟
موریشون این بودن که شما بریم که من اینجا رو آماده بکنم که خونه رو برای سیل بذارم و همینطور وقت میگذشت و من نگران بودم چون که نمیدونستم این اتفاق کی خواهد افتاد، چون که الان هی ماه به ماه میگذشت و ایشون برای خودش یه برنامه داشت، بچه ها رو موقعی که من سر کار بودم میومد میبرد، خلاصه ایشون آردی راجع به این مسائل فکر کرده بودن و پلان کرده بودن. بالاخره ما تصمیم گرفتیم، من اومدم بهشون گفتم آخه اینطوری نمیشه که ما باید هم از نظر فاینانشلی هم از نظرهای دیگه من خیلی تحت فشار هستم، شما اومدی اینجا نشستین از اینکه 30 دقیقه راه هست. بعد شروع کرد که نه این برنامه ها فعلا خونه برای فروش نمیره، موقعیت خوبی نیستش و در سال 2009 توی آپریل 2009 من حتی سر کار بودم، یه دفعه دیدم که یه دونه طلاقنامه رو با یه دونه پلیس و سکیوریتی هرچی که بهش میگن به سر کار من فرستاد.
نه، دراماتایزش نکنید، چون وقتی طلاق فایل میشه عزیز، طلاق رو باید سرو کنن و وقتی سرو میکنن مسئولی که از طرف دادگاه میاد اون رو به شما میده، خیلی عادی و معمولی فقط میخواد به دست شما برسه میاد، بنابراین وقتی آمده احتمالاً کسی که پایین بوده تو ادارتون خواسته مطمئن باشه چون دنبال شما میگشتن، یه فرم دولتی است اومده به شما داده ولی هیچ بوی بد و منفی نداره، برای همه هم همینه. یعنی دست کسی
نه، ولی آقای دکتر، آقای دکتر، من توی آپارتمان زندگی میکردم و اینا ایشون میدونست من کجا هستم، مجبور نبود بیاد توی داروخانه اینو با اون وضعیت.
نه ببینید، باز شما رفتید سراغ اون وضعیت. ببینید چون من بکم نگه، ببینید باز به قانون نگاه کنین. قانون از شما میپرسه بهترین جایی که اون آدمو میشه سرو کرد که حتما هست کجاست. خونه ممکنه چهار دفعه بیان شما نباشه، بنابراین وقتی شما یه جای کار میکنین میان در محل کار میکنن، ولی این نه با بی احترامی همراه، نه حرف خاصی داره، نه کسی بحثی میکنه، نه لاسوته. چون اجازه بدید، نه چون آخه ببینید من کاری به شما ندارم.
داشت به خاطر ایشون هر روز میومدن و میرفتن و این مسئله نبود که اینطوری.
نه عزیزم باز نه به صبر کنید عزیزم، صبر کنید. ایشون نمیتونن شما رو سرو کنن، ایشون که نباید این کارو بکنن. یه کسی که از طرف دادگاه مزگر کار مهمی نیست، یعنی میخوان مطمئن بشن نامه یا لاسود طلاقم یه دونه فایل شکایت هست از جانبی که علیه دیگه، اصلا معنی شکایت هم نداره. دو نفری که میخوان از هم جدا بشن، آنچه که در امریکا یا در ایالت کالیفرنیا فرق کنند اسمش یه لاسوت مثل شکایتی است. این رو قراره بیان به دست شما بدن، اون آدم باید امضا کنه که من این رو به دست این آدم، برای که اون مسئولیت قانونی داره، برای اینکه میخوان مطمئن بشن چیزی که از جانب دادگاه اومده به دست شما رسیده. و این کار دست همسرتون نمیشه داد، ماجرای خصوصی دوستانه و مهربانانه نیست، این کاریست رسمی باید صورت بگیره. و بنابراین این اون آدمم که اومده خدمتتون، مثل همه اینها که میآیند و میرن، بنده شاهد صدها موردش و داستانهای فراوونش بودن. خیلی مشخص مایه میگه شما خانم فرانسی، بله اینو میده خدمتتون، از شما یه امضای میگیره، خودش هم اونجا امضا میکنه، میره به دست دادگاه که من این حکم دادگاه رو به این خانم ابلاغ کردم. یک ثانیه هم وقت شما رو بیشتر نمیگیره، هیچ چیزی هم درش نیست. حالا شما ناراحت شدی تو متوجه هستم، یعنی شما رو میفهمم، ولی ایشون کار عجیب و غریب و غیر عادی نکرده، چون قانون این رو میگه. میفهمم،
درسته، من دارم از ناراحتی خودم صحبت میکنم که چطوری بعد از 15 سال ایشون اومد و اینطوری مامانم.
آخه عزیز من، با شما مثل که راه ها نمی کنید، اصلا راهی غیر از این نداریم، مثل که به من برگرید بگید یک کسی ماشینشو روشن کرد تو راه بیفته، چرا بعد از 20 سال ماشینشو عوض کرد؟ نه ببینید عزیز من، اینجا شما رو واقعی نمیدونم، تو صحبتهای قبلیتونم این مقدمه چینی ها رو نفهمیدم، الانم نمیدونم چه حالی دارید، از این بابت هم متاسفم، ولی میخوام خدمتتون عرض کنم که ایشون هیچ کار بد زشتی به من بگید چرا طلاق رو رفته فایل کرده، میفهمم، به من بگید که ما مسئله جدایی رو خبر نداشتم یا هرچی از این قبیل رو میفهمم، ولی اینکه چرا طلاق این گونه ابلاغ شده، من به شما بگم بیش از 30-40% آدما وقتی طلاق به دستشون میاد جا میخورن، برای که انتظارش رو نداشتن، با وجودی که حرفا بوده صحبت ها بوده، ولی هزاران بار مردم همدیگر رو تهدید به جدایی و طلاق میکنن، کاری نمیکنن، یه دفعش به با خبر بی خبر بدون اخطار قبلی یه دفعه کسی به دستش یه نامه از دادگاه میرسه که همسرت تقاضای طلاق کرده. گفتم هیچ مسئله ای هم نیست. ببینید یکی از گرفتاری هایی که در فرهنگ ما هست، یکی از گرفتاری هایی که در فرهنگ ما هست این است که مثلا میگیم طرف رو پلیس گرفت، بعد یه جوری وانمود میکنیم که انگار جرم و جنایتی مرتکب شده و گرفتتش، در حالی که فرض کنید دم استاپ ساین نایستاده یا سرعتش زیاد بود. خب پلیس هم معلومه میگیره آدم رو وقتی آدم تون میره، ولی معناش این نیست که بیایم بگیم فلانی رو دیدم که پلیس گرفته بوده. شاهران بعضی از وقت حرف این است که مثلا چنین پلیس با اون آدم در بستر متوقفش کرد. خب برای چی؟ برای چی سوال هستید؟ و الا میتونه حتی به خاطر این باشه که قرار نبود از اون خیابون بره یا میخواسته بهش بگه از اون راه نرو چون جاده بسته است. بنابراین این که پلیس منو متوقف کنه، قرار نیست من ازش داستان درست کنم که منو وسط خیابون پلیس گرفت، یا بعد برای که کسی رو خراب کنم بگم دیدی پلیس گرفت و الانم اون ازش بگذره. برای که حالتونم بهتر بشه بتونیم بفهمیم چه خبر است، لطف کنید روی خط باشید، بگذارید ما پیام‌ها رو بشنویم. با خاطر آسوده بفرمایید مسئله و مشکل چیه، من در خدمتتون هستم. شنگ و نجمن با ما باشید.
Thank you. افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز چشم دکتر ابی سرودی را به اطلاع می رسانیم. بار دیگر دکتر سرودی پیشقدم برای استفاده از جدیدترین امکانات تکنولوژی، پیشرفته ترین دستگاه‌های چشم پزشکی را این بار در سومین مطب خود در ساختمان ایرانیان موفق ارائه می کند. دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم آمریکا با فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک. دکتر ابی سرودی با سابقه هزاران عمل جراحی چشم و پلک با صداقت، ظرافت، تجربه و استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی در دنیا یکی از بهترین جراحان چشم در امریکا شناخته شده است. مطب‌ها در وست‌وود، هانینگتون پارک و حالا مطب جدید نیز در شهر انسینو هم‌اکنون پذیرای شماست. تلفن برای کلیه مطب‌ها 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
هر مؤسسه اقتصادی در حال رشد باید برنامه ریزی مالی داشته باشد. چهارچوبی که هدفهای حفاظت از سرمایه و ازدیاد سود با بهره برداری از معافیت‌های مالیاتی را برای شرکا، مؤسسه و کارمندان آن مد نظر داشته باشد. با یک گفتگوی دوستانه ما می توانیم به شما کمک کنیم که این هدفها را تعیین نموده و در راه اجرای آن برنامه ریزی نماییم. با آیدا مکنامارا، برنامه ریز مالی که از سال 1984 مشاور آگاه شرکت‌های در حال رشد هستند، با شماره 866-900-AIDA تماس گرفته و یا به سامانه eagles-club.net مراجعه نمایید. مشاوره اولیه برای شنوندگان رادیو همراه رایگان می باشد. کلیه برنامه ریزی های طرح شده فقط به زبان انگلیسی ارائه می شود و به وسیله شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو SIPC می باشد مطالعه و تصمیم می گردد. Mutual of Omaha و Eagles Club دو مؤسسه مستقل از یکدیگر می باشند. 866-924-32 866-924-32.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال. در آمریکا بیشتر مواقع موکلین می توانند پرونده خودشان را از وکیل خود گرفته و به وکیل دیگری بدهند. اگر برای قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و گرفتن حق و حقوق قانونی فرزندانتان وکیل شما هنوز پرونده شما را به اتمام نرسانیده، بهترین راه این است که پرونده خودتان را به دست توانای دکتر ساسان اخوت بسپارید تا با مهارت از آغاز تا پایان شخصا پرونده شما را پیگیری کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنترو سیتی، اورنج کانتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و 08 ایرانیان.
رضا مظاهری، مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر بازار.
بذارید من ازتون سوالی بکنم، شما چند سالتون عزیز الان؟
من الان 50 سالم.
همسرتون چند سالشونه؟
ایشون 59.
به من بفرمایید بچه ها چند ساله هستن؟
دختر من 20 سالشه و پسرم 15.
اون وقت این ماجرای جدای طلاق چند وقت قبل اتفاق افتاده؟
در سال 2008 ما جدا شدیم، طلاقمون نزدیک 3 سال طول کشید تا فینالایز بشه در سال 2011.
نه اونش مهم نبود، از که بچه ها توی مدت 6 سال با کی بودن؟
ما بالاخره بر طبق کورت اوردر بچه ها مدرسه اینجایی که من هستن اونا رزیدنشال پرنت من بودم، ولی اون موقعی که من کار میکردم یعنی 2 روز در هفته با یه ویکم در میون میرفتم پلی پدرشو.
بسیار اوکی، هیچ کدوم از شما که بعد از این جدایی ازدواج نکردید؟
نه.
اوکی، خب چه خبر است؟ حالا موضوع اصلی و اساسی که باش مسئله و مشکل داشتید فهمید چه اصلا در خدمت هر جور دلتون میخواد موضوع رو مطرح کنید، من در خدمت هستم جان.
من چیزی که ما رو خیلی اذیت کرد این بودش که ایشون خونه رو موندن توی خونه و هیچ وقت هم برای سیل نذاشتن، یا وقتی هم برای مدت کوتاهی که برای سیل رفت بر طبق اوردر دادگاه ایشون همکاری نمی کردن و تصمیم داشتن که خونه رو نگه دارن و من مسئله با اون نداشتم، چون که من توی منطقه جدید، البته ما نزدیک 5 سال توی آپارتمان زندگی کردیم که بسیار سخت بود با 2 تا بچه و ولی چون که محله خوبی بود، مدرسهشون خوب بود، دوستاشون اینجا بودن، ما طاقت بودیم که چون من باید میتونستم از زیر این اترنیفیا اون خرجایی که شده بود، به خاطر اینکه تمام مدت من داشتم خودم رو دیفند میکردم، به خاطر اینکه ایشون تقاضای چایلد سپورت، تقاضای اسپاوس سپورت و خیلی چیزهای دیگه داده، یعنی فاینانشلی خیلی به من ضرر خورد، به خاطر اینکه من نه تنها باید اینا رو قبول میکردم، من باید خودم رو دفاع میکردم از خودم. و علت اینکه نمیتونستم موفق باشم به خاطر اینکه ایشون بیزنس خودشون رو دارن و کارهایی که میکردن از نظر تکس، از نظر مانی لاندرینگ و این برنامه، من دستم به جایی نمیرسیم. من برای یه شرکتی کار میکنم، درست به سابقه خوبی دارم، ولی من همه چیم رو بود. تکس
پیتورتو
میاری بیرون،
this is how much you make. نه متوجه هستم. به هر حال ایشون درآمد پنهانی داشتن، شما درآمد مشخص آشکاری داشتید، بر مبنای اون ایشون تقاضای اسپاوز سپورت و چایلد سپورت. آیا واقعا به دنبالش بودن یا اینکه می‌خواستن به شما چیز آیا اصلا شما ثروتی اندوخته بودید در این مدت ازدواج؟ حتی $1,000؟ پس بنابراین فقط بس
همون 401k هم بود. آها. و موقعی بودش که علت این که ناراحتی زیاد به خاطر این که دختر من های سکول رو داشت شروع میکرد، پسرم درست بعدش میاد برای بیه میخواد بره دانشگاه، من نگرانی های زیادی داشتم و همش میخواستم که مطمئن بشم راجب فیوچر که این بچه ها چه اتفاقی براشون خواهد.
من متوجه هستم.
و اولین چیزی که ایشون گذاشته بود روش این 401k بود، دومون خونه بود و من مجبور شدم که خونه رو بذاره که ایشون برداره به قیمت خیلی پایین، به خاطر اینکه هر روز داشت حمله میکرد به 401k من که از طرف کد ایشون اجازه داشتن که برن نصف ریتایرمنت منو بردارن و همه چیز اون چیزا اون پولایی که ایشون کنار گذاشته بودن، چون هر موقع که تمام مخارج خونه با من بودش و وقتی هم که مسئله مطرح میشد میگفت من بیزنس دارم و معلوم نیست چطوریه کی در میاد، ولی من مطمئن بودم که ایشون این پولا رو داره میذاره کنار، به خاطر اینکه وقتی که تو کورت رفتیم سعی کردم، ولی مقدار زیادی پول میخواست برای یه دونه اترنی یا CPA متخصص که بیاد این برنامه رو رو کنه، ولی من به اونجای رسیده بود که دیگه نمیتونستم، بخواست دیگه فول تایم کار میکنم و حتی اوورتایم که بتونم اترنی فیایی که اون موقع بود بدم. بسیار بسیار وضعیت بسیار بدی بود. ایشون تو خونه نشسته بود، وسایل استفاده میکردن، پول کش تو جیبشون بود. اصلا ما توی حالتی بودش که خیلی به بچه سخت میگذشت، از این وضعیت اومده بودن توی این وضعیت آپارتمان 2 تا خوابه و هیچ جور ایشون همکاری نمیکرد. حتی من وقتی که میخواستم برنامه خونه رو به کمک یکی از فامیل، به خاطر اینکه اینقدر دیگه اچرنیفی داده بودم، خسته شده بودم که آقا جون بیا این کار رو تموم کنیم، بره خونه رو بذار برای فروش. بعد فهمیدیم که ایشون نمیخواد اینجا رو بفروشه، چون که از اون خونه equity line of credit گرفته برای کارهای دیگه و تمام از این نظر تمام پرشور رو من بود و بچه‌ام التماس می‌کردن، مخصوصا پسر کوچیکم که حتی حالت دیپرس گرفته بود و موهاش می‌ریخ شب و وقتی می‌خواست. دختر من واقعا دیپرس بود، میگوزش که آخه how could we do this to us.
حالا من بفرمایید در اون مدتی که بچه ها پلو پدرشون میرفتن رفتار بچه ها با پدر و پدر با بچه ها چطور بود؟
رفتار مثل رفتار اوکی داشتن، بچه ها میرفتن ولی راه 30 دقیقه 40 دقیقه دور بود، مدرسه نمیرسیدن سر وقت. ایشون به خاطر ازدواج قبلی هم که داشتن به خاطر کاستدی بچه پسرشون رو از دست داده بودن و من میدیدم اینجا یه بازی مثل یه حالت بازیه که من بالاخره میرسم به اون چیزی که من میخوام و حتی به منم گفتن که تو هیچ کاری نمیتونی بکنی، حتی راجب تکسیویشن، حتی راجب این برنامه هایی
حالا برید هاشیه. نه من سوالم یه چیز دیگه است از شما. یه دل پرخونی دارید ولی الان رادیو احتمالاً جاش نیست. نه بذار من فقط میخوام ببینم ایشون چگونه نقش و وظیفه و مسئولیت پدری رو تو این 6 سال در ارتباط با بچه‌ها داشتن؟ آیا
در ارتباط با بچه‌ها
آیا فقط توضیح کلی میخوام، آیا رابطه نسبتاً خوبی بوده؟ بچه‌ها راحت می‌رفتن و می‌اومدن، خوشحال بودن برن پدر رو ببینن، یا اینکه با ناراحتی می‌رفتن یا نمی‌خواستن برن؟ چی اونجا به من فقط یه توضیح کوچولو می‌خوام جان.
آقای دکتر، دختر من بعد از اینکه لایسنسش رو گرفت یه خودش میتونست بره و بیاد ولی به اندازه 2.5 سال ایشون دختر من دیگه اصلا نمیخواستن برن. از نظر اخلاقی از همین برنامه هایی که برای ما ایجاد کرده بودن این دختر من واقعا ناراحت بود، دیپرس بود ولی از اینجایی که پرکار و خودشون نگه داشت، یعنی خودشون هم به من گفتن ما اگه ما هوش به اندازه کافی نداشتیم این وسط ما از بین رفته بودیم. خلاصه دخترم بعد از 1.5 سال رفتن به خونه پدرشو استاپ کرد و نمیرفت به خاطر اینکه میگفت من اکتیویتی دارم، من تنیس دارم، من برنامه های دیگه دارم، نمیتونم برم بیام همش 20 دقیقه صبح برسم توی هایوی این ترافیک دار. بالاخره ایشون 2.5 سال نرفت تو گراجویت شد. مسئله که پیش اومده پسر من چاره نداشت چون که کوچیک بود و نمیتونه به اون صورت یه چیزی بگه که بخواد این وسط، میترسید از کانفلیکت. هم مسئله این بچه من بزرگ الان که پسر من که الان بزرگتر شده مسئله انزایتی داره و من به کمک روانشناس ایشونو تونستم که تونستیم که به ایشون یاد بدیم که باید اسرتیو باشه اگه دوستاش جمعه شب میان.
نه سرکار خانم نرید قربونتو، آخه این بحثا بحثای مهمونیه، بحثای رادیو نیست. من پرسیدم نه حالا به من بفرمایید علت که لطف کردید تلفن کردید مسئله و مشکل الانتون چی عزیز؟
مسئله مشکل اینه که الان دختر من از پارسال چون که بعد از 2.5 سال که پیش پدر نمیرفت به خاطر این مسئله که اتفاق افتاده بود، ایشون تصمیم گرفتش که سامر گذشته بود توی تصمیم گرفتش که من یعنی با من یه دونه یه حالت دعوای علکی اتفاق افتاد به خاطر اینشورنس ماشینشون چون پدر ما شیر پرنتینگ داریم و تمام مخارج باید از وسط نصف بشه و توی اون اوردر هستش ولی ما نمیتونیم، ما از سال که کردن و شمشون من نتونستم از ایشون به هیچ وقت هیچ جوری کمک از این نظر بگیرم، فقط هرچی که خودش میخواد. مثلا
نه عزیز نکنید قربون سرکار خانم. نه اصلا من نمیدونم شما ببینید این موضوع ها نه من سوالم به من بگید الان مسئله و مشکل چه. شما به من میفرمایید همسری که قبلا اونگونه با شما جنگیده که توصیح دادید حالا هم قرار نیست بعد از اون از سر مهربانی و انصاف بیاد جلو، تموم شده رفت، اونو ولش کنه، اونو متوجه شدم. به من بفرمایید الان داستان دخترتون با خود شما چیه بدون که بخواد بگید علل و عواملش چیه، موضوع چیه الان؟
بله دختر من از پارسال دیگه به خونه ما نیومد و شروع کرد به فایندن به گفتن اینکه تو من نمیتونم با تو زندگی کنم و الان موقعیتی که من میخوام با پدرم ریلیشنشیپ داشته باشم. ولی مسئله اینطوری بودش که یه حالت داره که مثلا یا اینجا رو دراپ میکنه میره پلی ایشون یا اونجا رو دراپ میکنه میاد پلی این. نمیدونم شما این کلمه چی هست.
حالا هر چی هست خب باشه.
الان من مسئله ناراحت کننده است به خاطر اینکه از پارسال گذشته الان مثلا رابطه خوبی داریم میاد صحبت میکنه و با هم مثلا رابطه داریم ولی نه اونجور مثلا اصلا نمیاد که پلیما با مثلا شب رو نمیگذرونه یا مثلا یه شب میگذرونه ولی دوباره برمیگرده. و من یه دفعه تو اینترنت یه دونه نامه پیدا کردم که ایشون نوشته بود به دختر من که تو میتونی دختر من ابراز کردی که من به مامانم احتیاج دارم، تمام مسائلم با مامانم از نظر از همه نظر. ایشون به این گفته بود که تو میتونی بری از استیت کمک بگیری، عداتی که دانشجو هستش و نمیتونه خودشو به خودش زندگیشو بگذرونه میتونه بره از استیت کمک بگیره. و این دختر من چند بار این مسئله رو برای من مطرح کرد و من گفتم که آخه نمیشه که تو پرنت داری که بری از استیت کمک بگیری، ما باید مشکلاتمون رو حل کنیم. at the same time ما داریم با یه سایکولوژیست هم صحبت میکنیم که این خانم به ما خیلی کمک کرد. من از موقعی که ایشون ما را دخترم رفتش من به ایشون گفتم که اوکی پس ما میریم توی با این خانم صحبت میکنیم. ایشون هم خیلی راضی بود و مسئله این بودش که شما در رابطه من و پدرم شما تاثیر میذاری، یعنی اون حالت ناراحتی و انگلی که شما داری در رابطه ما تاثیر میذاره. ولی من همیشه در حالت ریسپاند بودم چون دخترم میومد میگفت ایشون زده تو صورت من وسط خیابون. من ناراحت می شدم چون که می دیدم که ما انگار که توی وسط یه دریا موندیم، می خواهیم من خودم رو نجات بدم بعد این بچه ها من باید پروتک کنم. پس بهش می گفتم که اوکی
خب حالا طوری... عزیز ببینید، نه من متاسفم این تعجبم می کنم از روانشناس شما که چرا مسائل هنوز اینقدر به هم ریخته است. من برای اینکه اینجا یادتون باشه اینجا یه گفتگوی من و شما تنها که نیست، شنوندگانی سراسر جهان دارم اینجا. به من بفرمایید پرسشتون یا مسئلتون چه بدون توضیح قبل و بعد و اینا چه هست؟
بله من فقط پرسشم اینه که چطوری میتونم این چی میگم سم و مشکلاتی که ما در گذشته داشتیم من بتونم یه جوری با اینا کنار بیام که در رابطم با بچه هام ریلیشنشیب بهتری بسازم بدون اینکه این آدم رو بیارم وسط یا بدون اینکه ایشون یه نقشی تو این مسئله داشته باشه.
شما تنها رایی که دارید عزیز که اصلا من فکر نمی کنم توانشو داشته باشید، چون شما تنها زندگیتون در قبرستون و با مرده هاست، یعنی شما کاملا در گذشته ماندید. چی فراموش کنید؟ همسر شما یک دفعه به خودتون مشخص کنید، همسر سابق من مرد بدی بود، پدر بدی بود، شوهر بدی بود، تموم شد، مریض بود، بد بود. و پرونده رو ببندید، نه دیگه دربارش بحث داشته باشید نه حرف داشته باشید، بعد تمام شده رفت. اگر اون رو نگاه کنید حالا الان موضوع و مسئله ای که همکنون مطرحه، دخترتون با شما با پدرش حرفی داره رو الان بهش نگاهی بکنید، اون آگاهی گذشته رو ازش آموخته باشید نه اینکه بهش آویخته باشید. الان دخترتون میاد میگه که من اینو میخوام، بسیار خوب، میخوام شب بمونم، چقدر خوب، میخوام برم خونه پدرم، خوش آمدی، بفرما. همین، درگیر کاری نشید، نه شما کمکش میتونید بکنید نه او احتمالاً انتظار کمکی غیر از کمکی اگر بخواد مالی از شما داره. بنابراین و بعدم اینکه بخواید سم و زهرای گذشته و اینا رو بیرون بیاید، باز باید برید سراغ گذشته که به نظر من اصلا حل شدنی نیست عزیز. و شما حتما باید هفته ای که دو روز روانشناستون رو ببینید که یه مقدار کمکتون کنه که از قبرستون بیاد بیرون عزیز. شما بدجوری گرفتار گذشته اید و تا زمانی که در گذشته که هیچ کارش نمیتونید بکنید که امکان هیچ بهتر شدن امروز و فردایی رو ندارید. بعدم بچه ها بزرگ شدن، دخترتون میخواد یه کاری بکنه در ارتباط با شما و پدرش، هر کاری کرد بگید از نظر من قابل قبول. هفته یه شب اومد ما یه دفعه اومد، هر شب اومد آمد. شما اگر کاری به کارشون نداشته باشید و گذشته رو بحث و مطرح نکنید، بچه‌ها هم که دیگه خستن از اون همه اتفاقات گذشته میتونن بیشتر و بهتر کنار شما باشن، یا وقتی هم کنار شما هستن راحت و آسوده باشن.
بله خودتون یه سوال کوچیک دیگه دارم، میتونم
بفرمایید؟
پسرم الان ما با این خانم روانشناس که صحبت میکنیم، I wish یه کسی یعنی ایرانی بودن که ما میتونستیم که متوجه میشدن خیلی چیزا رو، ولی متاسفانه
ببینید شما قرار شد بگید پسرتون چه سوال گفتید کوچیک، باز رفتید سراغ
ایکاش. میخواستم بگم که ما پیش این خانم که میریم راجع به پسرم که بسیار انگزایتی داره و بعضی وقتا اکسسیو هند واشینگ داره به خاطر مسائلی که پیش اومده.
باز رفت عزیز، فرزند شما استراب و وسواس داره، دارو میخواد، احتیاج روانشناستون، باید حتما به روانپزشک مراجعه کنید. پسرتون در حدی که موهای سرش میریزه و وسواس که میفرمایید دارو میخواد و به نظر من با تصفان خود شما همینو دارید، یعنی استراب شدید، خشم فروخورده انفجاری، کاملا حالتهای نوراتیک و عصبی در شما پیداست عزیز، احتیاج به کمک دارید. به نظر من خودتون داروساز هستید، دکترای داروسازی دارید، یه آرام بخش بگیرید، اینقدر بی خودی حرص و جوش نخورید، دنیا اینقدر ارزش نداره، بود و نبودش اینقدر مهم نیست که شما اینقدر خودتونو به قول معروف به آب و آتش میزنید برای چی. قبول کنید عزیز، تو زندگیتون خودتون بگید اون مرد خوبی نبود، انسان خوبی نبود، پدر خوبی نبود، شوهر خوبی نبود، هر کیم خوب میدونه بسیار خوب، من کاری به کارش ندارم. تا زمانی که ایشون رو از نظر ذهنی در ذهنتون و در زندگیتون خاک نکنید، این جسد دوربر شما دمار از روزگارتون در بیاره. به هر حال اون کارو بکنید. پسر رو هم دکتر ببرید و روانپزشک میخواد عزیز، دارو میخواد. پسرتون یه ذره جدی‌تر از این گرفتار، پسر بچه است، فاصله‌اش یه ذره با خواهرش 4-5 ساله، اونا همه مسئله هست، اختلافات هم بد جایی بهش خورده، بنابراین امیدوارم بتونید حل کنید. یکم صبر داشته باشید، نمیدونم کجای امریکا هستید ولی براتون آرزوی بهترین ها دارم. من متاسفانه مدتی است از پیام هم گشته ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت. مرسی عزیز، شنگون حجمن با ما باشید.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس لیفت رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه های پوست صورت، از بین بردن لکه های قهوه‌ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجعه کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان، کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، تلفن 818-900-2700.
با اطمینان، راحتی خیال و قانونی به امریکا مهاجرت کنید. گرفتن ویزا و اقامت دائم امریکا زمانی ممکن و آسان می‌گردد که شما وکیلی آگاه و مقتدر در کنار خود داشته باشید. دکتر همایون مقتدر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال امریکا، با سال‌ها تجربه در امور مهاجرت، یار و یاور شماست.
من همایون مقتدر میتوانم با استفاده از قوانین اداره مهاجرت شما را راهنمایی و کمک کنم تا شهروند امریکا شوید.
تلفن تماس دفتر حقوقی دکتر همایون مقتدر 818-996-1990 818-996-1990.
35 سال تجربه، جوزف کره‌ای، مدیر کمپانی شانا اینشورنس، 1-866-90-90-777. برای اطلاع و گرفتن بیمه جدید سلامتی فقط تا 15 اکتبر امسال فرصت دارید. بیمه مناسب برای فرزندان، عمر، تجاری، بیمه گروهی کارمندان. جوزف کره‌ای با لایسنس بیمه در اکثر ایالت‌های آمریکا. 1-866-90-90-777. 1-866-90-90-777. 35 سال تجربه.
فروش استثنایی و ممتاز مرسدس بنز در مرسدس بنز آنهایم با رامین آریان.
رامین آریان هستم، بفرمایید.
میبینم که یک بار دیگه شما و مرسدس بنز آنهایم گل کاشتید. واقعا تبریک داره.
ممنونم، ولی به چه خاطر؟
کسی که این تعداد اتومبیل مرسدس بنز رو تنها در یک ماه بفروشه نشون میده هم در سرویس و هم در قیمت مورد اعتماد مردمه. برای ماموریتی که انتظارش رو میکشیدی آماده ای؟
مثل همیشه من 100% آمادگی دارم.
بسیار خوب. از امروز شما و همکارانت وظیفه دارید بعد از اتمام قرارداد با مشتریان و در صورت امکان موجودی مرسدس بنزشون رو در هر جای جنوب کالیفرنیا همان روز با روبان قرمز تحویل بدید. ماموریت شما از این لحظه آغاز میشه.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
دکتر هلن نصرتی، مؤسس اینستیتوت فور اینر پیس، پس از 15 سال سابقه در مریج فامیلی تراپی، همچنان یار و یاور شما در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی خواهد بود. برای مشاوره با دکتر هلن نصرتی در 17530 ونچورا بولوارد در شهر انسینو با تلفن 818-268-9077 تماس بگیرید. drhelen.net.
La Bella Vita Italian restaurant in Temecula Wine Country. Try our wine tasting, Sunday brunch, and private room for all your parties. 951-699-5999. 951-699-5999.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام علیکم.
سلام، بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خیلی خوشحالم میتونم با اتون صحبت کنم.
منم همینطور، بفرمایید.
آقای دکتر، من یه خیلی خلاصه از خودم براتون میگم تا بعد دو تا پرسش اصلی رو از خدمتتون بپرسم.
خواهش میکنم.
من کودکی خیلی بدی داشتم. انواع اقسام تنبیه‌های فیزیکی و روانی رو داشتم، تهدید، تحقیر و همه این مسائل برام وجود داشته، یعنی به جوری که حتی وارد دنیای تخیل خودم می‌شدم و خاطرم هست وقتی که می‌خوابیدم یه فضای از زندگی رو و خودم رو توی اون قرار می‌دادم و با اون تخیل حتی به خواب می‌رفتم. اضطراب خیلی شدید دارم، احساس خیلی عدم امنیت می‌کنم و تا حدی که اصلا کودکی یادم نمیاد، یعنی فقط یه تصویرهای خیلی مبهمی ازش دارم. حتی وقتی بقیه همسن و سالهای خودم راجع به کارتون ها صحبت میکنن، من کلیت کارتون ها رو خاطر دارم، ولی اون چیزهای کاملا جزئی، حتی روایت هاشون در ذهنم اصلا نیست. کودکی خیلی برام مبهمه.
چند سالتون؟
من الان 30 سالمه.
چی؟
فرزند اول هستم، یه برادر دارم 6 سال از خودم کوچیکتره و یه خواهر که 15 سال از من کوچیکتره. فشارهای خیلی زیادی از طرف خانواده داشتم برای ورود به دانشگاه. سر موضوع درس من بسیار بسیار اذیت شدم و به صورتی که حتی به صورت لجبازی با خانواده در اومده بود. در دوره دبیرستان من خیلی درس خون شدم و علاقه شدیدی هم به رشته‌های علوم انسانی و خصوصا ادبیات داشتم و باز به خاطر همون لجبازی که من با پدرم برام اتفاق افتاد، به خاطر اون دست گذاشتنی که همیشه روی ریاضی داشت و رشته های فنی، من همچنان سر حرف خودم بودم و وارد رشته ادبیات شدم. توی بهترین دبیرستان درس خوندم و بعد وارد دانشگاه شدم. در دانشگاه خیلی خوبی توی تهران شروع کردم به درس خوندن، ولی متاسفانه وقتی وارد دانشگاه شدم احساس کردم که اون چیزی که انتظارش رو داشتم از رشته ادبیات یا علوم انسانی دانشگاه به من نمیده و تصمیم گرفتم که در واقع از ایران خارج بشم. بهم گفتن که اگر زبان رو بخونی ما تو رو میفرستیم، ولی متاسفانه سالها گذشت و این اتفاق نیفتاد. وارد یه رابطه بسیار بسیار بدی شدم و به قدری که اونقدر که توی اون رابطه تونستم طرف مقابل همه رو ببخشم، خودم رو نمیتونستم ببخشم. البته همه اینها زمانی اتفاق افتاد که من بعدم با شما و برنامه شما آشنا شدم و متوجه شدم که من چقدر حالم بد بوده و تو چه شرایط بدی قرار داشتم. همزمان به اون برادرم با یه خانمی آشنا شدن که 9 سال از خودشون بزرگتر بود. از خونه رفتن، اصلا ناراحتی خیلی زیادی توی خانواده به وجود اومد. از نظر روانی کاملا من به هم ریخته بودم.
تو چه سنی برادرتون رفتن عزیز؟
19 سالشون بود.
بله.
به خاطر اون لجبازی هایی که باز با پدر داشتن، ایشون شرایط تو خانواده به وجود آوردن. تنها چیزی که توی این فاصله تونست من رو کمک بکنه شما و برنامه های شما بود که اصلا کاملا من رو متحول کرد و تنها چیزی که برای من به وجود آوردی بود که من باید خودم رو فقط الان نجات بدم. بعد در واقع بعد از اون دوره نقاهتی رو من گذروندم، حتی رفتم شهرستان و یک ماهی اونجا موندم، سعی کردم توی سکوت و آرامش باشم، خارج از این جریانات قرار بگیرم. از همه سو تهدید می شدم، از سوی همون رابطه بد، ولی سعی می کردم که چون می دونستم این رابطه بده خودم رو از اون بکشم بیرون و گفتم که من حاضرم تاوان همش رو پس میدم، ولی هیچ وقت هم به ادامه این رابطه یا وارد شدم به یه زندگی که اصلا شایسته نیست بشم. بعد از اون دوره نقاهتی گذشت و شرایط کم ثابت شد، یک سال زمان بود دیگه برادر رفت، ازدواج کرد، حتی بچه دار شد و خود شرایط خانواده ثابت و پایدار شد، من وارد دیگه رابطه دیگه شدم، با یه آقای آشنا شدم. یک سال باز از اون رابطه دوباره گذشت، از آشنایی باهاش ازدواج کردم. همسرم فوق‌العاده همسر خوبی، خانواده فوق‌العاده‌ای داره، زندگی بی‌نظیری دارم، چیزی که همیشه تو آرزوهام می‌دیدم رو الان درش قرار داشتم.
مجبورم یه چیزی بهت بگم عزیز، و اون که شایستگی و لیاقتشو داری، برای که وسط این همه لجن و لجنزار این چنین شکفتی، اصلا نظام ذهنی و فکریت فوق‌العاده است، میگفتی عزیز.
ممنون، مرسی. بعد تصمیم گرفتم که دوباره درس بخونم و به خاطر علاقه که اون در واقع نگاهی که پیدا کرده بودم وارد رشته جامعه شناسی شدم، در یکی از بهترین دانشگاه تهران وارد دانشگاه شدم و الان یک سال از اون در واقع درس من داره میگذره. الان گذشته اصلا دیگه برام مهم نیست، همه رو در واقع گذاشتم کنار و الان جایی که خودم ایستادم و احساسی که دارم و چیزی که فقط میخوام بعد از این بهم آسیب نزنه و ذره ذره سهم خودم رو از زندگی بگیرم، اون فقط برام مهمه. الان من یک ماهی که اومدم امریکا، من توی ایران من با شما تماس گرفتم ولی متاسفانه تلفن من وصل نشد و حتی برام پیام اومد که شما تحت پیگرد قانونی قرار گرفتید به خاطر تماسی که با شبکه های بیگانه داشتین و این شد که من دیگه نتونستم تماس بگیرم. ولی خوشبختانه من الان یک ماهی که الان امریکا هستم و الان دو تا پرسش اصلی دارم.
کجای امریکا هستید عزیز؟
من الان هیوستون هستم.
با همسرتون آمدی؟
بله.
با همسرتون آمدی؟
بله با همسرم.
از چه طریق تونستید به امریکا بیاید عزیز؟
همسرم از طریق یکی از کنفرانس ها، الان ایشون پزشک هستن، یک کنفرانسی که ایشون داشتن به خاطر اون تونستن اومدن و اینکه امتحان ها رو بتونن پاس بکنن.
بله. تصمیم تو این است که فعلا اینجا بمانید، درسته؟
دقیقا پرسشم روی همینه که اصلا مهاجرت توی این شرایط آیا برای ما درسته، چون ما با ویزای توریستی اومدیم.
ایشون چند سالشون عزیز؟
من 30 سالم، ایشون 35 سالشونه.
اوکی، میگفتی. خب
سوالی که فقط پرسشی که دارم این هستش که مهاجرت ما الان توی این شرایط درسته؟ چون ما توی ایران شرایط خیلی خوبی داشتیم، زندگی خیلی خوبی از نظر مالی و اینکه همسرم که بیان میشه دوباره باید در واقع امتحان ها رو بگذرونن تا وارد دوره رزیدنتی بشن.
خب بذارین من اینجا نگهتون دارم. تخصص ایشون چی هست؟
متخصص داخلی هستم.
اون وقت به من بفرمایید انگلیسیشون چقدر خوب هست؟
خوبه، خیلی خوبه.
بعدش درس و جای معتبر خوبی خوندن، یعنی واقعا پزشک آگاه
بودن؟
خب پس بنابراین مشکل چندانی برای گذروندن امتحانا اینجا نخواهند داشت؟
نه، مشکل ندارن. من فکر نمی کنم، یعنی اونجوری که برداشت من این هستش که از پس این امتحانا برخواهند.
فکر میکنی چه مدتی رو برای این که بتونن وارد مرحله بشن که به بچینگ و اینا برسه چقدری طول میکشه عزیز؟ یعنی خودشون فکر کنن چه مدتی احتیاج به وقت و زمان دارن
که خودش فکر می‌کنن یک سال.
اوکی. خب از نظر مالی که گرفتار نیستید که اینجا ناچار باشید برای یکی دو سه سال آینده کار بکنید.
نه از نظر مالی هم مشکلی نداریم، یعنی با توجه به اون سیوینگی که داشتیم توی ایران میتونیم از پس هزینه ها بر.
ایشون چند تا خواهر و برادر دارن عزیز؟
ایشون چهار تا هستن، خودشون اولی هستن.
پس هر دو تا اولی؟
بله.
اوکی خیلی گود، میفرمودید. خب
بعد اوجه سال دوم در مورد
نه حالا منظور نیست که سال اول رو حل نکردیم. یعنی ببینید عزیز، من فکر می‌کنم چقدر ایشون دلشون میخواد یک یا شما هر دو در امریکا زندگی کنی تا ایران.
ایشون خیلی علاقه پیدا کردن وقتی من شرایط اینجا رو دیدن، نحوه و سیستمش رو، برخورد افراد رو، بسیار علاقه من هستن به اینکه بمونن.
اوکی دوم این که چه رشته ای رو میخوان ادامه بدن؟
همون اینترنال مدیسن رو فعلا میخوان بخونن تا بعد توی فوق تخصصشون فلوی شیپی گوارش رو بخونن.
حالا به من بفرمایید. به نظر من عزیز دو تا خاصیت داره امتحان ها رو داره. اولا خود مسیر امتحان یه مقدار آگاهی هایی بهشون میده، چون به هر حال ایشون تو آخر عمرشون باید در این حرفه بمونن، پس بنابراین این درس ها هیچ ضرری به ایشون نمیزنه. درسته که به خاطر گذراندن یه امتحانه، ولی با خودش آگاهی و دانایی وسیع‌تر و عمیق‌تری رو موجب میشه، یعنی از ایشون دکتر بهتری میسازه. حتی اگر امتحان رو نخوان بگذرونن یا اصلا نگذرونن، برای همین اندازه که آموختن. دوم این که به هر حال مخصوصا در رشته پزشکی فرهنگ ها و جوامع مختلف نگاه های کمی متفاوت دارن و این نگاه ها بیشتر نگاه های مکمل و متممن، نه مزاحم، و در نتیجه برایشون میتونه مفید باشه. سن هر دوی شما سن نیست که درسته در زمینه هایی در مرزید، ولی حداقل مثلا فرض کنید برای داشتن فرزند که اون یه موضوع مهم میتونه باشه، ولی براتون اجازه یه تجربه چند ساله رو که به هر حال فقط ممکنه هدف رو آدم عوض کنه، ایران و امریکا، ولی محتوا سر جای خودش با ارزش میمونه همچنان هست. نتیجتا من فکر میکنم چون مشکل مالی ندارید، چون یه چنین علاقه‌ای در ایشونه، چون ایشون انگلیسیشون خوبه، چون درس رو خوب خوندن، به نظر من تکلیف برای ایشون روشنه. برای یکی دو سال آینده باید امتحاناتو بگذرونن و ببینن چه میشه. در این حال جایگاهشون به عنوان پزشک، اونم پزشک متخصص در ایران، همچنان محفوظ است. حالا میتونیم بریم سراغ موضوع شما. البته من رو یه هشدار کوچولو بدم، دو سه دقیقه دیگه ما به پیام ها میرسیم. اگر مطلب حاشیه دیگری هست میتونید مطرح کنید، یا فقط سوال منو جواب بدید، چون به خود شما هم که برسه این موضوع گوشه ذهن من هست. راجع به داشتن فرزند و اینها صحبت و گفتگوتون با هم یا قرار و توافقتون چه بوده؟
خیلی علاقه داریم آرزو هر دوتامون به فرزند و همسرم گفتم شرایطمون که یکم استیبل بشه، یعنی تصمیم بریم بمونه که اگه قرار بمونیم یا اگه قرار برگردیم و اونجا در واقع ادامه زندگی رو داشته باشیم، بعد از این تصمیم نهایی ما اقدام کنیم به فرزند.
پس بنابراین در اون زمینم با هم توافق کامل دارید و تکلیف کنم. شما چقدر از نظر واحدهای درسی رو پشت سر گذروندید قبل از اینکه به امریکا بیایید در دانشگاه؟
من دو ترم رو الان گذروندم و مسئله اصلی سر درس خود من هستش که دو ترم دیگهش مونده. و یکی این گیجی
مقصودتون ببخشید
ها پیدا کرد.
نه نصب کنید، دو ترم مقصودتون دو ترم یعنی چی؟ دو ترم رو گذروندم، دو ترم مونده یعنی چی؟
برای فوق لیسانس توی
شما پس درباره پس لیسانستون شما توی رشته ادبیات هست؟
بله من لیسانسم رو رشته ادبیات گرفتم، الان ارشدم رو جامعه شناسی دارم میخونم.
اوکی پس بنابراین از چهار ترم مربوط به جامعه شناسیتون که معمولا دوره دو ساله است، یه سالش رو شما گذروندید؟
بله یک سالش رو.
بسیار خوب، حالا متوجه شدم.
مسئله اساسی سر خود من هست و اینکه گیجی در مورد رشته ها پیدا کردم، آیا برگردم ایران درسم اونجا تموم کنم دوباره بیام؟
نه اونو باید صبر کنید، ما 4 دقیقه پیام داریم بشنویم با راحتی با هم صحبتتون ادامه. شنگار ارجمند با ما باش.
آیا به دنبال خرید مرسدس بنز هستید؟ از لوکس بودن و راحتی بنز نیازی به سخن نیست، اما یک فروشنده ورزیده و با سابقه میتواند شما را در انتخاب بهترین بنز که با سلیقه و بودجه شما جور در بیاید یاری کند. شما فقط مدل و رنگ ماشین بنز خود را انتخاب کنید. شانس رحمند بنز دلخواهتان را به درب منزل شما میفرستد. 213-222-1137 213-222-1137 شان فرحمند.
سلام، من شان فرحمند، مشاوری آگاه با برنامه هدفمند و قیمتی مناسب، فقط در داونتاون الی موتورز شما را به مالکی خرسند از داشتن اتومبیل بنز تبدیل می کنم.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز انسینو و اورنج کانتی 310-855-7171
امروزه بسیاری برای زندگی بهتر دست به مهاجرت میزنند و آمریکا بهترین کشور برای اقامت دائم میباشد. دکتر علی فرهمند، وکیل رسمی مهاجرت با 24 سال سابقه و صدها پرونده موفق اخذ گرین کارت از طریق سرمایه‌گذاری EB-5 E2 تحصیلی، کار، توریستی و جلوگیری از اخراج دادرس شما خواهد بود. با دفاتر دکتر علی فرهمند با تلفن 714-932-8809 714-932-8809 تماس حاصل نمایید.
اطلاعیه رادیو همراه. رادیو همراه به آگاهی صاحبان کالا و خدمات میرساند که تا تاریخ 31 آگوست 2014 نرخ ویژه‌ای را اعلام می‌دارد. 90 آگهی در یک ماه، یعنی روزی 3 اعلان 30 ثانیه‌ای 1800 دلار و 90 آگهی 60 ثانیه‌ای در یک ماه 2700 دلار. همچنین 150 آگهی در یک ماه، یعنی روزی 5 اعلان 30 ثانیه‌ای 2800 دلار و 150 آگهی 60 ثانیه‌ای در یک ماه 3800 دلار. این تخفیف شامل حال آگهی دهندگان ارجمندی می شود که مستقیماً با رادیو همراه تماس گرفته و حداقل یک ماه آن را درخواست می کند. ولی رادیو همراه خود را تا آخر سال 2014 به این تخفیف متعهد می داند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-441-5111 و یا از طریق ایمیل sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید. 310-441-5111
KSWB-FM HD3 Los Angeles.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
سلام مجدد دارم.
سلام عزیز، بفرمایی.
تو پستش دوم در مورد همون ادامه تحصیل خودم هست که آیا اگر من اینجا بمونم و بخوام از نو شروع کنم، آیا به منظره یه شکست برای من محسوب
میشه؟ بسوتون از نو شروع کنید چه عزیز؟
یعنی اصلا وارد اینجا وارد دانشگاه بشم یا حتی بخوام یه رشته دیگه رو بخونم؟
چی میخواید بخونید عزیز؟
حقیقتش رو بخونم، من خیلی به رشته روانشناسی و روانپزشکی و نوروساینس، یعنی توی این رده ها خیلی علاقه من هست.
خب نصب کنید.
نمیدونم نصب کنید واقعیت.
نه، به روانپزشکی رو راهاش کنید. روانپزشکی با توجه به شرایطتون، اینکه بعد از مسیر دانشگاهی پزشکی بگذرید، به نظر من یه راه دوری است. و ضمناً اگر شما علاقه داشته باشید که دکتراتون تو روانشناسی بگیرید یا دکتراتون تو نوروساینس بگیرید، اون در براتون بازه و هیچ هم احتیاج نداره دوباره شروع کنید. کافیست که شما وارد دوره فوق لیسانس روانشناسی بشید که با آنچه که دارید میتونید و در نتیجه از اونجا شروع کنید. فقط درس ها رو که ظرفیت و توانشو دارید خیلی خیلی خوب بخونید. حتی دوره فوق لیسانستون اونقدر مهم نیست، البته مدرسه باید از یک اعتباری یا کالجتون از یک اعتباری برخوردار باشه و برای ورود به اون چون میخواید ادامه تحصیل بدید باید یه دقتی بکنید. ای بسا یک سالی بخواید مطمئن بشید که اندازه کافی به زبان مسلطید و از این بابت بخونید. ضمناً یه مقدار درس هایی رو به عنوان به هر حال مقدماتی بر برخی از این رشته ها بگیرید که خاطرتون آسوده باشه، با نمرات خوب که برای ورود به فوق لیسانس روانشناسی یه جای معتبر بلا با همون مدرک شما دارید من به راحتی میتونم به شاید 100 نقطه در امریکا شما رو الان در دانشجوی فوق لیسانس ظرف حتی ای بسا همین سپتامبر یا ژانویه نشون. پس بنابراین ما اونجا مشکل، ولی من اونا مورد نظرم نیست. یعنی دانشگاه اگر سه گروه کنیم پایین و متوسط و خوب، شما از متوسط هم شروع کنید کمک کنه. پس بنابراین احتیاج نیست از دوره لیسانس شروع کنید، نه از فوق لیسانس شروع کنید. فقط درس ها رو اون قسمت خوب بخونید، میتونید ظرف 5 یا 6 سال در هر دو زمینه‌ای که بخواید دکتراتون رو بگیرید و بنابراین دلیلی برای عقب عقب رفتن برای پریدن بهتر اصلا ضرورتی نداره عزیز. بنابراین اگر و هر دو رشته هم به هم مرتبط، یعنی اگر شما فوق لیسانستون تو روانشناسی بگیرید بعداً میتونید با یه مقدار آگاهی و آشنایی و گذروندن یه دوره‌های و مطالعات و حتی یه مقدار تحقیق کردن تو این زمینه‌ها برید به دنبال نوروساینس. فقط یه مقدار زمینه‌های بیولوژی خودتون یا یه واحدایی رو تو این زمینه میتونید بگیرید که حتی به صورت داوطلبانه میتونه باشه. یعنی شما به راحتی میتونید فرض کنین به یه کالج برید 4 تا اگر واحد بیولوژی دارن داشته باشید، بعد یه دانشگاهی هم 4 تا واحد دیگه شو ظرف مثلا همین 2 سال آینده بخونید که خاطرتون آسوده باشه پایه بیولوژی شما کاملا محکم و استوار، درست مانند کسی که میخواد به دانشکده پزشکی بره. و بنابراین با داشتن فوق لیسانس روانشناسی از طرفی و گذروندن واحدهای دوره لیسانس و فوق لیسانس بیولوژی و فقط همون، به راحتی امکان این رو دارید که در دورهای فوق لیسانس و دکترای نوروساینس هم بتونید برید عزیز.
آره، یعنی من در واقع اون درسی رو که در ایران داشتم رو رها بکنم؟
نه، من رها که درست عکسش هست، مدرکش رو ازش استفاده کنیم، ولی به درسش هیچ ارتباط نداره.
آخه من باید حتما برگردم تا بتونم مدرکش رو بگیرم.
نه، من فقط قصدم از مدرک فقط لیسانستونه.
آها، چون من پس در واقع فوق لیسانس، چون من فوق
شما احتیاج به فوق لیسانس نه عزیزم. ببینید شما اگر فقط همون لیسانستون مبنای کار منه برای انتخاب بعدی، اینکه شما یه سالم دانشجو دوره فوق لیسانس بودید گرفتن اون ریز نمراتون فقط کمک میکنه. ببینید باز جمله‌مو تکرار میکنم، یک دانشگاه فرض کنید 200 دانشگاه اول امریکا شما رو احتمالاً قبول نخواهند کرد برای دوره فوق لیسانس. شما وارد 1000 دانشگاه درجه دوم امریکا میتونید بشید برای رشته روانشناسی و نمیخوام برید سراغ اون 2000 تایی که اون تهن، چون از اونجا به جایی نمیرسید. پس بنابراین همطور که گفتم در مسیری که اگر سطح این دانشگاه ها رو در 3 گروه قرار بدیم شما میتونید به گروه دوم وارد بشید، ولی در گروه دوم باید بدرخشید و اونجا باید درس های حاشیه‌ای و اضافه رو بخونید برای که بتونید به گروه اول راه پیدا کنید. ولی الان شما نمیتونید به گروه 1 با سابقه ای که دارید، از گروه 3 شروع کردن شما رو به جایی نمیرسونه. اینکه شروع کنید فرض رو بر این بگیرید که من یه دیپلم 18 ساله هستم، به نظر من بی خودی 4 سال رو هدر دادید. نتیجتاً من هیچ کاری به فوق لیسانس جامعه شناسی شما یا واحدهای اون ندارم. من بر اساس لیسانس شما میخوام شما سر کلاس فوق لیسانس بشینید. همین همین. و این کار شدنیست. این کار با برخی از اوقات آمادگی هایی یا گرفتن چند واحد که به 1 سال نمیرسه بسته به این که برید اونجا. فرض کنید شما مثلا در هیوستون که تشکیه ممکنه 4 تا مدرسه باشن که به شما بگن اگر این 4 تا درس بیولوژی رو یا روانشناسی رو داشته باشی ما تو رو قبول میکنیم. بنابراین شما اون واحدهای اضافه رو که به یک سال معمولا نمیرسه میگیرید، میتونید به ادواره محیطی بشید جز دانشگاهی درجه دو و بعد از اون طریق خودتون رو بالا بکشید.
من در واقع توی همین بحث رشته ها یک احساسی نسبت به خودم دارم. من موقعی که وارد رشته علوم انسانی شدم، اون چیزی رو که میخواستم بشم رو شاید تا حدی منو رضا میکرد و برام خیلی رضایت بخش بود. اما بعد از اون، چون در واقع اینها معمولا توی جامعه مثل جامعه ایران هیچ جایگاه و پایگاهی ندارن و نظر درآمدی خیلی ضعیف هستن و اصلا به تخصص ما در واقع هیچ نیازی ندارن، خیلی احساس در واقع بدی پیدا کرده بودم. احساس میکردم که اصلا این تخصص من واقعا مورد نیاز کسی
مقصودتون از تخصص چی عزیز؟ کدوم تخصص؟ مال ادبیات نه،
هم ادبیات و هم جامعه.
نه، جامعه شناسی فقط ببینید یه رشته‌ای هستن که فقط با دکترا از مدارس خوب و در محیط دانشگاه یا برخی از اوقات مؤسسات دیگه یا در بخش خاص دولتی جا دارید. نه، یکی از درآمدهای خوب در ایران میتونست مال استادای جامعه شناس هم باشه، برای اینکه اون موقع مسئله نه، ولی در اون حد است. با لیسانس و فوق لیسانس شما به جایی نمیرسید. حرفتون کاملا درسته. اینا رشته هایی است که فقط دکتراش، اونم از دانشگاه خوب و کمی با سواد خوب، و الا تکلیف روشن. درست مثل ماجرای خوانندگی است. یعنی ببینید، همه ما خواننده ایم در هم ما، ولی اینکه مردم حاضر باشن بیان ما رو بشنون، اون وقت باید یه توانایی های دیگری داشت. و برخی از رشته ها حد اقلش یا پایینش اهمیت و اعتباری نداره. حتی مثلا همون رشته ادبیات هم همینطور، حتی روانشناسی هم به یک اعتبار در حد مثلا لیسانسش باش کار چندانی نمیشه کرد، برای که سطح اون آگاهی با آگاهی مردم و انتظاری که دارن هنوز جایی نیست که مردم براش حاضر به پرداخت هزینه ای باشه، و اینجاست که مسئله است. نسیست نتیجتا ما از یه مرحله دیپلم آمدیم به لیسانس، و یه رشته‌ای بدون فوق لیسانس و دکترا در حقیقت جایگاهی نداره. برخی از رشته‌ها با دوره لیسانس مثل بسیاری اغلب مهندسی‌ها به جهت جنبه تکنیکی که دارن و بعدن تخصصی که در یه زمینه خاص دارن و در سیستم نظام صنعتی پیچ و مهره‌ها به درجات مختلف مورد استفاده هستند، جایگاهی دارن. بنابراین شما مهندس یا لیسانس برق داشت باشید، فوق لیسانس دکترا، از یه طرف هر کدام جای خود شو داره. جالب اینه که تفاوتی هم برخی از اوقات اونقدر در یه زمینه هایی نداره. چرا؟ برای که اون مجموعه به گونه دیگری عمل میکنه. ولی وقتی شما وارد علوم اجتماعی انسانی میشید، اینجا درست مانند برخی از کارهای هنرمندان است که فقط خوبش خوبه، متوسط و کمش به درد نمیخوره. بعدی حتی همون رشته جامعه شناسیتون هم اگر از یه دانشگاه خوبی دکتراتون رو بگیرید، هم جایگاه استادی رو ایران خواهید داشت، هم اینجا. پس بنابراین اونم همچنان کار میکنه و همچنان در ایران مقام استادی و درآمدش بد نیست. در امریکا آنچنان درآمدی بیشتر رشته هاش نداره.
از آقای دکتر، در کل این تصمیم که ما بخواییم برگردیم به ایران، یعنی یک سفر دوباره مجدد برگردیم، من یک سال دیگه درسم رو بخونم،
اصلا ضرورتی نه، چون فوق لیسانس کمکتون نمی کنه. مگر حتی اگر شما بخواید جامعه شناسی رو ادامه بدید، قالب جواب شما رو به عنوان فوق لیسانس نمی شناسه، یعنی دانشگاه معتبر نمی شناسه. بنابراین شما رو به دوره فوق لیسانس راه میدم. بنابراین به خاطر این یک سال شما قرار نیست خود زندگی و خانواده، اگر چیزای دیگه ای هست، اگر شما میخواید همه برید، خب اونجا اونو تمومش کنید. داشتن اون مدرک همیشه، مثلا با توجه به موضوع بچه هم کلان مطرحه، جای خودش رو خواهد باشه. من اونجا مسئله ندارم. شما اگر به ایران میگید فوق لیسانستون تموم کنید، ولی به خاطر اون ایران نرید و فکر نکنید چیز زیادی رو از دست میدید اگر اون کارو نکنید.
خیلی ممنون.
در حال مواظب خودتون هم سر دون باشید. خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
زنده باشین. ممنون.
خدا حافظ. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. آقای دکتر من از ایران تماس میگیرم. در مورد پسر 6 سالم می‌خواستم ازتون سوال بپرسم.
بفرمایید.
من یه مشکلی که با پسرم دارم اینه که سر هر کاری کارهای کوچیک ما قشقرق داریم، یعنی اول مخالفت شدید اونو داریم، بعد حالا یا به زور یا با ناراحتی اون کارو انجام میده. و یه مشکل بزرگی که بیشتری که هست اینه که توی مهد کودک که حالا پارسال میرفت و مدرسه که امسال شروع شده، به جای اینکه سر کلاس بشینه، حالا مثلا همش حواسش به بقیه بچه هاست، همش مثلا بچه ها رو دست میزنه به بچه ها، نمیدونم دفتر اون رو نگاه میکنه. از این کارا یه مقداری نگران شدم با توجه به صحبتی که شما میکردید.
بذارید من ازتون سوال کنم، فرزند دیگه دارید عزیز جانه؟
بله، یه دختر 2 ساله هم
داره. خب اونم یه ذره به ماجرا بریم. ببینید اولا احتمال اول این است که شما به نوعی هم که مطالب بیان میکنید او رو از 2.5 سالگی درگیر یه چیزی کردی که ما بشکیم جنگ قدرت. چون در نظام استاب پدری و مادری که آدم یه مقداری میخواد فرمان بده و دستور بده، بچه خیلی زود متوجه میشه که موضوع اینجا مسئله قدرت هست و بنابراین برخی از بچه‌ها مطیع میشن و مظلوم و برخی به هر حال قبول نمی کنن و درگیری پیدا میشه. اما حرفای دومتون عزیز من رو به یه جای دیگه میبره. احتمال داره فرزندتون کمبود توجه و تمرکز با بیش فعالیتی داشته باشه، یعنی ADHD داشته باشه، Attention Deficit Hyperactivity Disorder، و معناش برمیگرده به یه آسیب مغزی و این با یه تست که در ایران هم میتونید انجام بدید مشخص میشه و معمولا یا از طریق دارو یا نورو فیدبک درست میشه. یعنی این رو به عنوان یه آسیب مغز ببینید، درست پس که دست من زخمه. حالا ازتون چند تا سوال دارم. 1، آیا در خانواده خودتون و همسرتون این پراکندگی ذهن و این خارج از کنترل بودن و به اصطلاح در دوران بچگی از دیوار راست بالا رفتن و توانایی نشستن نداشتن رو داشتید یا نداشتید؟ چیزی که میدونید.
آره که من شوهرم اینجور که حالا رفتیم پیش روانپزشک وسواس فکری داره و یه مدتی هم دارو مصرف میکردم، حدود 2-3 سال این وسواس برطرف نشده، ولی این پراکندگی فکری هم هست. یعنی همزمان یا یه موضوعی تمرکز زیاد داره یا اینکه ذهنش میپره.
خب پس بنابراین اون مایه ارثی احتمالا اونجا نشسته، البته ممکنه استراب یا بیقراره. دوم که تولد فرزندتون چقدر راحت بود یا نه؟
تولد فرزاد سزاریان بود، ولی من مدت 4 ساعت منتظر شدم و البته پسرم از بچگی خیلی نوزاد سختی بود. ما
نه بذارید اول سر تولدش به هر کنم. چرا 4 ساعت منتظر شد؟ یعنی از قبل قرار نبود سزاریان بشید؟
نه قرار نبود، من کیسه آبم پاره شد و بعد 4 ساعت منتظر بودیم تا دکتر اومد. و
وقتی اومد آیا هیچ مشکلی وقتی او رو سزاریان کردن داشتن که به شما بگن مثلا کمی شاد خون به مغزش نرسیده و چنین و چنان؟
نه چیز مشکل خاصی به ما نگفتن.
چقدر وزنش بود جان؟
3 کیلو بود وزنش، ولی اون شب اول گریه خیلی زیادی داشت که مجبور شدن اتاق نوزادان ببرنش اونجا، این از بخش خارجش کردن.
خب پس چه ذره مسئله داشته. خب به من میفرمودی بدن چی عزیز؟
خیلی گریه میکرده، تا من تا 16 ماهگی به شیر دادم، از محیط های بسته، پارک، تبلیغ های تلویزیونی، از همه چی وحشت میکرد و گریه های شدید داشت. تقریبا از همه جا ما دور بودیم. 1 سال و 8 ماهش که شد من رفتم پیش روانشناس، ایشون گفتن استراب شدیده، بعد معرفی کردن روانپزشک، داروی ریسپریدون و هالوپریدون رو همزمان رو من دادن که متاسفانه 1 ماه که استفاده شد عوارض اکستراپیرامیدال رخ داد. من دیگه اون دارو استفاده نکردم. 2 سال و 8 ماهش که شده دچار تب تشنج شد و ما نوار مغزی ازش گرفتیم. دکتر برای تجویز کردن که فقط دیازپام در زمانی که تب میکنه بخوره و گفتن که نوار مغزش امواجی نشون میده که توی نمیدونم دندون قروچه و اینجور چیزا خیلی شایع. البته پسر من دندون قروچه شدیدی هم داره هر شب.
خب پس بنابراین استراب و خشمم هست عزیز. ببینید من فکر میکنم یه ذره زمینه ارثی خانواده همسرتون رو بیشتر چک کنید، برای که اون اطلاعات کمک میکنه. به نظر من استراب رو دارید، وسواس رو دارید، احتمال کمبود توجه و تمرکز و پراکندگی ذهن رو به خاطر استراب و وسواس داشته باشه، ولی ممکنه خود اونم به عنوان یه پدیده تحت عنوان مشکلی جدا از اون ور آمده باشه. و البته تشنجم مسئله است، یعنی خود اون نشوندنده این است که از آغازم از حرفتون پیدا بود ما یه مقدار با مشکل تربیتی اینا اگرم روبرو بودیم، مسئله مهم اون نیست، مسئله اساسی مغز فرزندتون عزیز. و به نظر من حالا که به یه سنی رسته که یه مقدار با رفتارش توانایی تشخیص و تفکیک بیماری ها رو ممکن میکنه تا رسیدن به نتیجه نهایی ادامه بدید، من فرضم بر اینه که استراب و وسواس رو داره. متاسفانه بعد از اون اگر بشناسیم ماجرای افسردگی و ویژگی افسردگی کودکان خودشو نشون میده، ولی احتمال ADD و ADHD کمبود توجه و تمرکز با یا بدون بیش فعالیتی رو هم علائمشو نشون میده. اینا باید معلوم بشه عزیز، و بعدم اگر دارویی میدن و باش نمیسازه یا موضوع دارید به پزشکش بگید که او تغییر لازم رو بده، نه اینکه از سر خود براش کاری بکنید. ولی موضوع رو به جای اینکه اخلاقی و تربیتی و اینا بگیرید که گرچه کمی ممکنه باشه ولی نه کاملا، موضوع رو کاملا مغزی ببینید. یعنی من با یه بچه‌ای روبرو هستم که شاید مسئله سیستم عصبیش یا سلسله اعصابش باشه و این مغز است که موضوع ماست. اونو اگر بتونید کندوکاو بیشتری حالا که الان هست بکنید، اون موقع بهتون خواهد گفت چه کنید. ولی تا اون زمان فقط برخورد شما همون اصول کلی پرورش تعلیم تربیت است که بدون دانایی و مهربونی شما اتفاق درستی نمیفته. من به پیام ها جا اگر مطلبی هست باید خواهش کنم رو خط باشید، ما پیام ها رو بشنویم صحبتون با هم داریم. شنگ و نجمند با ما باشید.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموور رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکو شورت تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست دفتر بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
دیگر نگران زیبایی چهره، اندام خود و موهای ناخواسته نباشید. بیورلی هیلز لیزر کلینیک 310-271-8271 با بهره‌گیری از بهترین و مدرن‌ترین دستگاه‌ها و تکنیک‌های ویژه در خدمت شماست. بیورلی هیلز لیزر کلینیک علاوه بر تزریق بوتاکس و فیلر، برای کم کردن اندازه دور شکم و اندام‌ها، برطرف کردن چین و چروک و لکه‌های پوست، جمع کردن پوست، رفع خطوط پس از زایمان و سلولایت شما را یاری می کنند. بیورلی هیلز لیزر کلینیک 310-271-8271 با تکنیک های ویژه برای رهایی از موهای ناخواسته، بدون درد، بدون کرم بی‌حسی، بدون هیچ عوارض جانبی و بدون نگرانی از اشعه آفتاب پس از لیزر، بهترین انتخاب شماست. با بیورلی هیلز لیزر کلینیک تماس بگیرید. 310-271-8271 310-271-8271
همزبانان عزیز، خواهشمند است برای مشاوره و راهنمایی در کلیه امور املاک مسکونی و تجاری خود در جنوب کالیفرنیا با من سهیل یغمایی از کمپانی سنتری 21 تماس برقرار نمایید. 818-641-9992 www.homessocal.net 818-641-9992 وزو صرف هشت ایرانیان.
شنوندگان عزیز، من برای تهیه گزارشی به یکی از مراکز خرید ایرانی در لس آنجلس اومدم. ببخشید جناب، نظر شما راجع به دوری از وطن و غم و غربت چیه؟
غمی ندارم.
یعنی غربت شما را آزار نمیده؟
میداد ولی دیگه نمیده.
منظورتون چیه؟
اول که اومدم آمریکا غم و غربت ناگهان افسردم کرد. سالها دیپرس بودم.
دیپرس؟
همون. ساعتا کنج خانه میشستم مثل مغز تکان نمیخوردم. تا اینکه با برنج دونر آشنا شدم. چی برنجی آقا؟ پشن بلند، خوش ری، خوش عطر. خوش پز، مزه هم که نگو مزه بهشت.
بهشت؟
عینک بزن نخوری بهشت. وقتی که میخوریشه احساس میکنی تو شالیزر داری گرگم به هوا بازی میکنی. از اون روز تا حالا هر روز دونر میخورم. حالا دیگه افسردگی رفت، خوشحالی آمد.
خوش اومد.
شما هم خوش آمدید. بفرمایید. صدف زدی تو هدف.
بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
یک وکیل بی رقیب، بی همتا، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما، دکتر رادنی مصریانی. 818-808-0808. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو ولی، ایرواین و 08 قانونی شما. 818-808-0808.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
سلام جانم.
آقای دکتر، من پسرم 3 سالش که بود ما یه درمان روانپزشکی دیگه رو براش شروع کردیم که مدت 1 سال داروی ریسپریدون خورد. تفاوت خاصی که فقط درش رخ داد این بود که بی‌حس شده بود، یعنی انگار توان فیزیکیش از دست داده بود برای اینکه کاری بکنه، ولی اون رفتارهای آزاردهنده، ترس و استراباش هنوز وجود داشت. بعد اون دارو هم قطع شد و دوباره کم کم به همون روال قبلیمون برگشتیم. الان پسر من یه جوری شده که الان تو مدرسه که میره مثلا کلاسای زبان یا موسیقی که باید بشینه گوش کنه رو نمیتونه تحمل کنه، میگه خسته میشم. ولی ممکنه مثلا بشینه 1 ساعت تمام مداداشو بتراشه، کاری که درگیرش میکنه. از پای اون بلند نمیشه، ولی اون کلاس اذیتش میکنه. از بچگی هم که بود اصلا به هیچ وجه نمیتونه تنها بازی کنه، یعنی همیشه یه آدم بزرگتر رو میخواست با خودش. و الان که خواهرش بازی میکنه هر از گاهی میره سرک میکشه تو بازی خواهرش، نمیتونه خودش با تنهایی سرگرم باشه.
حتی اونا چیزی رو خیلی مشخص شاد نکنه عزیز، اون یک کمی جزئیات مسئله است. ببینید، من یه اشاره خدمتتون کردم، 6 سالگی به بعد یا 6 7 سالگی حالا ما توانایی تشخیص و تفکیک رو داریم. یعنی من اگر یه بچه 3 ساله رو ببینم نمیدونم هایپر اکتیو یا نیست، حتی نمیدونم منیک یا بیقرار یا استراب، یعنی تشخیص خیلی خیلی کار مشکلیه. ولی 7 سالگی با یه احتمال بیش از 90% میشه نتیجه رو گرفت. به این جهت عرض کردم که یه نگاه مجددی الان بکنید و اون سابقه ای که خودتون میدونید به هر حال کمک میکنه به تشخیص و اونو باید در اختیار بگذارید، ولی ارزیابی الان لازم. یعنی مثلا فرض کنید نظر من، چون در ایران میدونم مراکزی پیدا شدن، تست تووا برای تکلیف ADD و ADHD، یا فرض کنید حتی یه QEEG که اون یکی مشخص تر اینا رو معلوم میکنه، یا تست های دیگه، MRI دیگه ای که ممکن ازش بگیرن، ولی فقط روی مغز کار کنید عزیز. شما دنبال چیز دیگه فعلا نظر اخلاقی و رفتاری و تربیتی نگردید. اون اگر به نظر من انجام بدید یه تشخیص تازه باشه، تا مثل ازدواجی که آدم ها میکنن، حالا با آدم میخواد من ازدواجشون چه، قبلا که معلوم نبود. از این دید گفتم که یه نگاهی مجدد بکنید و خوشبختانه اگر بین 6 تا 7 سالگی تشخیص داده بشه و هر معالجه‌ای که به هر شکل و فرمی لازم هست صورت بگیره، معمولا 9 سالگی به دلیل جهشی که از این بابت ها هست میتونه پشت سر گذاشته بشه و کاملا حالت عادی رو پیدا کنه. برامون این آستانه 2 سال رو شما به نظر من بسیار جدی بگیرید در جهت تشخیص مجدد و یا به هر حال نوعی تأکید در اون موضوعی که از قبل معلوم بوده ولی همچنان باقی مونده، تا اینکه بخوایم هی به سابقه گذشتهش مراجعه کنیم که به دلیل آنچه که رشد کودک خیلی از اون مراحل اصلا گذشته و یا تغییر شکل و ماهیت داده. فرض بفرمایید این مثلا بیقراری یا بیش فعالیتش به زودی تمام خواهد شد، تازه به یه سکوت و سکون میتونه منجر بشه، ولی خب این نشانه بهبود نیست. این نشانه این است که مثلا علامت افسردگی که در کودکی با بیش فعالیتی همراه بود، حالا با افسردگی بزرگسالی که کم فعالیتی هست جابجا شده. همچنان مشکل همون مشکل قبلی است. به این دلیله که چون خودتون رو آگاه و علاقمند میبینم، میخوام خاطرتون آسوده باشه که فرزندتون چه مسئله داره. من نگران مسائل تربیتی و اخلاقی و رفتاریش نیستم، من فقط نگران مغزش هستم. همینم که به شما برمیگرده میگه مثلا سر کلاس خسته میشم یا چیزی از این قبیل، نه، مسئله کمبود توجه و تمرکزه. چون این خستگی مانند مثالی که میشه گفت، من و شما وقتی با پامون راه میریم خب خستگیش معنایی داره، ولی اگر قرار باشه من و شما با دستمون راه بریم، میزان خستگی ده برابر صد برابر میشه. و اینجا بحث خستگی نیست، بحث عدم تناسب استفاده ما از بدنمونه برای حرکت کردن، که باید با پا را رفت نه با دست. این اون مسئله است که میخوام الان براتون روشن بشه و خاطرتون را آسوده کنه. امیدوارم چیز جدی نباشه. بر اساس آنچه که میفرمایید مواردی که کاملا قابل معالجه و یا به هر حال اداره و کنترل است. امیدوارم چنین بشه، ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. خیلی ممنون از
شما. سپاسگزارم. مرسی عزیز. خواهش می‌کنم. رادیو همراه بفرمایید. الو. بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام بفرمایید.
از برنامه خوبتون خیلی سپاسگزاری می‌کنم.
لطف دارید.
من چند سالی که یعنی شرح حالی از خودم میدم آقای دکتر. شما باید حالا تشخیص بدید که من مشکلم چیه. من فرزند هفتم یه خانواده هستم. بعد کودکی خوبی نداشتم. بعد جوری که خیلی وابسته بودم به خانواده. بعد تو مدرسه هم نمیتونستم برم. یعنی همش با گریه زاری و این حرفا. بعد خب در مدرسه بسیار کتک و اینا ما میخوردیم از مدرسه و خونه هم همینجور. مادرم خیلی خشونت داشت و اینکه باعث شد که من درسم نخونم تا من به راهنمایی درسم رو ول کردم. بعد از اون گذشتش تا چند سال بعدش که من اعتیاد پیدا کردم به تریاک و بعدشم هروئین و بعدشم کراک، تا چند سالی این داستان ادامه داشت. بعد با برنامه های
ببخش عزیزم، چند سالی گرفتار مواد مخدر اینا بودی عزیز؟
10 سال میشه.
الان چند سالتون عزیز؟
من الان 32 سالم.
اوکی، میگفتی. خب
بعدش همین گذشت تا ترکش کردم.
نه نه، اشاره کردی رفتی سراغ 12 step program 12 گام، اونجا به اونا
بودم. بله، اونجا رفتم و این قضیه رو ترکش کردم و الانم کمابیش هستم توش و اینا. ولی الان یه 4 سالی هستش که به خارج اروپا مهاجرت کردم.
نه بذار، من هنوز یه ذره برام
مهاجرت بدون برنامه هم البته بود. ولی خب اینجا هم خیلی من رنج و عذاب کشیدم تو کمپای پناهندگی، خیلی آسیب زیادی خوردم.
چه مدتی است؟
برنامه شما آشنا شدم و خیلی بهم کمک کرد که تا الان حالا.
ببخش عزیز،
زندم به خاطر برنامه شما.
ببخش عزیز، اولا ممنونم. نصب کن، من فقط بخوامنم چه مدتی است پارک هستی؟ یعنی از کی تا حالا سوبر هستی و کارت از این بابت درسته؟ اگر هست
که پاکم های دکتر.
اوکی، این مهمه.
سالی که پاکم از مواد مخدر، البته اینجا آمدم الکل مصرف کردم در حد آبجو، نه خیلی زیاد، یعنی مشکلی برام ایجاد نمی کرد. ولی اینجا آمدم هم الان تقریبا حدود 1 سال هم هستش که سیگارم هم ترکش کردم با همه این گرفتاری ها و بیکاری هایی که دارم. بعد اینجا هم از طریق اداره کار من ساپورت میشم، کاری ندارم فعلا و خیلی خسته شدم از این اوضاعی که درش هستم و نمیدونم چه تصمیمی بگیرم برگردم ایران. خب ایران به خاطر شرایط اون مردم و اون حکومت و اینجوری خیلی راضی نیستم که برم، اما خب اینجا هم نمیتونم، احساس میکنم نمیتونم با مردم سازگاری داشته باشم.
بذار من اول بذار من تو رو یه جوری تصحیحت کنم. تو اصلا خسته نیستی عزیز، تو رو شکستن.
دقیقاً.
میدونی عزیز، خستگی یه داستان دیگری است. تو رو شکستن، بد جوری هم شکستن، ولی توانایی تو در این بوده عزیز و هنوزم هست که زمین خوردی ولی زمینگیر نشدی و اصلا اون نیروی رشد تو بوده که تو رو به اینجا رسونه. مقایسه خودتو با دیگران نکن، به سن و سال اهمیت نده، هیچ فرقی نمی کنه. مهمش اینه که در راهی. من دلیلی برای رفتنت به ایران نمیبینم. به من بگو تا کی ممکنه کارت یه جوری درست بشه که یه آزادی و یا یه فرصتی برای کار و زندگی پیدا کنی در اروپا.
من الان یه سری که دوره کلاس زبانی بود که رفتم و قبول شدم، من تا که مقدماتی زبان اینجا رو گرفتم، بعد حالا یه دوره دیگه هم فرصتش 6 ماه هستش که برم و بعد از اونم احتمالاً بتونم یه دوره کاری رو بردارم، 3 سال دوره‌اش طول می‌کشه مثلا ببینم و تموم بشه، حالا شاید بتونم مشغول به کار بشم.
تو در آلمان هستی عزیز؟
بله در آلمانم.
ببین عزیز، من فکر نمی کنم ایران کن. تو من بگو اینجا یک در مسیری هستی که سخت است و سنگین، باید موافقم. به من بگو که در اینجا تو رو یه مقدار مجبور به یه خواندن های حالا زبان یه مسئله است، ولی مهارت هایی ممکنه بکنن که ممکنه شاید اونقدر مورد علاقت نباشه، ولی برای از اون طریق میشه زندگی کرد. بله، ولی چاره نداری عزیز. ببین، تمام مشکل تو به خاطر این بوده که یه چارچوبی برای زندگی کردن و یه پای محکمی برای ایستادن نداشتی. الان کاری که دارن با تو میکنن که روی مطالعات فراوون علمی بوده، برای کسی مانند تو با ظرفیتی که داره جاپای تو رو محکم میکنن، پای تو رو محکم میکنن و یه چارچوب بهت میدن. به من میگی سخت و سنگینه. بله، اینا حالا در مسیر جبرانه واقعا آسیبای تو هستن، یعنی جبران اون شکستگی ها هستن و به همجاست که تو رو مجبور میکنن مثل آدمی که پا شکسته توی گچ باشه از چوب استفاده کنه برای این ور اون ور. خب معلوم آدم دوست نداره مثلا وقتی بتونه اون رو بندازه دور، ولی پشتش چی؟ این گونه به جایی که باید برسی میرسی عزیز. و من فکر نمیکنم با توجه به حرفایی که زدی و توانی که در تو میبینم، وقت اینه که اونجا جا بزنی. اولا یه زبون رو یاد میگیری که خب به هر حال یکی از زبونهای زنده و مهم دنیاست، و دوم اونجا یه مهارتی به تو یاد میدن که آلمانیا به این مهارتهای صنعتی و حرفه‌ایشون در جهان به یک اعتبار اولن، یعنی کار رو به درستی و خوبی میآموزی و در عمل هم ازش استفاده میکنی، یعنی فقط یه بحث تئوری که نظری نیست. و این زندگی تو رو میتونه بسازه عزیز، حتی اگر نخوای اونجا زندگی کنی و به ایران بخوای برگردی. ولی الان تو این شرایط نابسامان و اون زمینه ها و مشکلات که تو ایرانه، مگر اینکه یه پایگاه و جایگاهی داشته باشی، یه دایی و عموی میلیونری با یه توانایی که تو رو ببره اونجا دست و به این بیکاری های اونجا بند کنه، و الا عزیز میخوای اونجا چی کار کنی؟
دقیقا خودم هم بین همین دوراهی ها گیر کردم که توی کشور آزاد خوب، ولی خب اونجایی که یک مقدارم آدم نمیتونه اینجا جا بیفته، خصوصا کسی مثل من که نه دانش خاصی داره نه پولی داره، و خب مردم برخوردهای سرد و حتی حالا میکنن دیگه، شما بهتر میدونید، حالا اروپا خب میدونی با آمریکا خیلی فرق میکنه.
درسته.
به خاطر همین ها من همیشه دو دل بودم که خدایا چیکار بکنم، اصلا برم ولش کن، نه خب برم با همون حکومت حالا یه جوری آدم یه کار کنه نادیده بگیره خیلی چیزا رو، ولی حالا فقط خواستم
من حرفی ندارم تو من
همه سال که به شما گوش میدم خواستم با شما تماس بگیرم که شما لااقل یه
ببین عزیز من، تو اگر فرض کن، بیا این برای من پرسش خیلی مهمه، فرض کن تو به ایران برگردی، تو چه کاری که اسمش کار تو میتونی؟
چی زمینه خاصی چرفی رو بلد نیستم، البته چند تا شغل کار کردم تو دوره مکانیکی نجاری اینا.
نه اونجا تو رو به جایی نمیبرم،
اما با اون محیط و با اون افرادی که تو اون زمینه کار میکنن من سازشی احتمالاً نمیتونم داشته باشم.
نه
یه جور دیگه دیدم آدمای رو بالاخره نمیتونم، ولی اینجوری شده دیگه.
نه من عزیزم ببین، با توجه چون به مقدار زیادی من با دوستانی مانند تو صحبت کردم، یه کمی هم با کم و کیف این ماجرا کمی کمی آشنا هستم عزیز. من فکر نمی کنم تو الان تو ایران بتونی بشکفی، من نگران شکستنت هستم، در حالی که اینجا اگر فقط بتونی نظم و انضباطی رو که به هر حال تو این محیطا از آدم انتظار دارن و گفتم در بلند مدت به سود انسانه، اونو قبول کنی و بعدش هم اگر گوشه ذهنی داری، اولا امیدوارم اوضاع ایران به گونه‌ای بچرخد و بگرده که تو هم جایگاه خوبی اونجا داشت باشی. من فکر کنم من اگر جای تو بودم عزیز قبول میکردم نظمش رو، حتی کمی ظلم و زورش رو، و اونجا زبان رو یاد میگرفتم و یه مهارتی که فکر کنم نه تنها در آلمان، در ایران هم مورد استفاده است. حتی همون فرض کن مکانیکی که تو گفتی، میدونی، یا هر چیزی از این قبیل که یه مهارتی است که به نظر من توانشو داری، برای که اون رو میشه در دید. موضوع درس رو نمیدونم، علم و اینا قصهش فرق میکنه، یه مقدار تو تکنیک میخوای. به نظر من اگر اون رو انتخاب کنی عزیز خیلی بهتره. به من میگی سخت، مشکل، دوریه. من چون اونجا که اومدم با برخی از این دوستان برحال پناهجو آشنا شدم، توضیح میدادن، متوجه بودم که چه خبر است. ولی میتونی وقتی آدم یه چیزی از پا درش نیاره، میتونه از او آدم قویتر و نیرومندتری برای خودش و زندگیش بسازه. و بس دیگه، این تیکی دست خودت، نظر رو بپذیر، انضباط رو قبول بکن و همین. تنها چیزی که تو میخوای اونجا اینه، چیزی بیش از حد توان ازت نمیخوان، ولی انتظار دارن مثلا 7-8 ساعت تو بخوابی، 7-8 ساعت هم کار بکنی، میدونی. اینو نمیشه از اونجا دزش در رفت. اونجا یه مقداری اهل بازی و بهانه نیستن، سیستم اینجوری درست شده. به هر حال مطمئنم موفق میشی، و اگر به هر حال یه ذره شرایطت بهتر شد، فقط نه به خاطر اینکه کاری باید داشته باشم، لطف کن حتما تلفن کن، بگو با هم صحبتی کردیم و مثلا حال و وضعم یه ذره بهتره، من خیلی خیلی خوشحال میتونم بشم.
خیلی ممنون، لطفتون، سپاسگزارم.
برنامه خوبتون هم،
مرسی
عزیز. و ضمناً اگر صبر کن عزیزم، اگر از این سی دی ویدیا یه چیزی فکر کردی ممکنه کمکت بکنه، لطفاً تماس بگیر.
آقای دکتر
نه صبر، نه
این سیدیاتون تو اروپا از کجا میتونم؟
نه همین، حالا من
گشتم جایی رو پیدا نکردم.
نه حالا بذارید بگم. تو ببین چه چیزایی رو میخوای عزیز، و لطف کن بگو اینجا، بگو که من به تو گفتم، بگو با من صحبت کنن، بدون که برات هزینه داشته باشه میگم برات بفرستن عزیز، برات آلمان سم اونجا. فقط ببین کدوم یکی از اینا مجبور رو نگاه کن، یا بپرس ببین کدوم رو میخوای با کمال میل.
همین پشت تلفن بگم به
تو الان اینجا یه ذره الان شاید مشکل باشه، برای که آدرس باید بگم، تو یه تماسی بگیر با دفتر رادیو یا از طریق وبسایت من، از یه جایی ایمیلی بفرست و بگو چه چیزایی میخوای، و بگو که با من صحبت کردی، با من حرف بزنن، من بهشون میگم چه کنن عزیز.
خیلی ممنون از
محبتتون، قربان تو برم، مواظب خودت باش عزیز دل. مرسی،
همچنین شما. خیلی ممنونم، خدا حافظ.
قربونت عزیز، چنگان ارجمند با ما باش.
ای تو بارون صبح سحر، قصه ها رو از اینجا ببر، میدونی که عشق یه روزی میاد میکوبه به حلقه در.
وقتی یه روز عشق اومد و کوبید به حلقه در، اون روزی که به فکر میفتی چجوری میتونی بهترین ها رو برای بهترین شب زندگیت فراهم کنی و جشن عشقت رو هرچه باشکوه تر برگزار کنی، اون وقته که میتونی رو تجربه 19 ساله و سرویس بی‌نظیر و حرفه‌ای ما حساب کنی. از کیترینگ تا رنتال، از دیزاین تا ویتر و ولت پارکینگ، اینا تازه همه اون چیزی نیست که ما برای سورپرایز کردن عشقت آماده کردیم. پیشاپیش انتخاب عشقت و ما رو به عنوان وسیله‌ای برای ابراز عشقت بهت تبریک میگم.
پیمان فقان، کاشر کیترینگ، 818-430-3006 818-430-0006 عضو 08 ایرانیان pfkasherkatering.com.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال.
در آمریکا بیشتر مواقع موکلین می توانند پرونده خودشان را از وکیل خود گرفته و به وکیل دیگری بدهند. اگر برای قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و گرفتن حق و حقوق قانونی فرزندانتان وکیل شما هنوز پرونده شما را به اتمام نرسانیده، بهترین راه این است که پرونده خودتان را به دست توانای دکتر ساسان اخوت بسپارید تا با مهارت از آغاز تا پایان شخصا پرونده شما را پیگیری کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنترو سیتی، اورنج کانتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و 08 ایرانیان.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه حق الوکالی قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنس دیدن فرمایید.
اگر از تزریق‌های متعدد توسط افراد بی تجربه و تازه کار با هزینه‌های مکرر جهت پروسیجرهای زیبایی خسته شده اید، دکتر رامتین مسعودی با تزریق فقط یک بار از جدیدترین فیلری که دوام آن بیش از 5 سال می باشد مشکل شما را رفع می نماید. با یک بار تزریق درست حداقل 10 سال جوانی و شادابی را به پوست خود هدیه کنید. دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و اورنج کانتی. 310-855-71-71. 310-855-71-71.
رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام علیکم آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من از آلمان زنگ میزنم. حدود 4.5 ماه پیش با شما صحبت کردم، شما فرمودید که بهتون خبر بدم چند ماه دیگه وضعیت چطوری. خانمم اون موقع درخواست طلاق کرد، من یه دفعه نامه اومد از وکیل که ایشون درخواست طلاق کردن. قبلش خیلی به من اصرار داشت، من این کار انجام ندادم. یه دختر 10 ساله دارم، خانمم هم با من اختلافش، خانمم 48 سالش، من 59 سالمه و الان همین 4 ماه خوردهیه که من از این خونه بیرون رفتم. به توصیه شما نزدیک اینجا یک آپارتمان گرفتم که سعی میکنم با بهانه‌های مختلف به هر حال هفته 4-5 بار دخترمو میبینم. یه بخشی هم از کارهای حقوقی و قانونی و اینجور مسائلشون هم من مجبورم حل کنم، به خاطر اینکه خانمم هنوز زبان حتی درست حسابی هم بعد از 11 سالی که اینجاست نمیدونه. ولی 8 ماه با من صحبت نمیکرد قبل از درخواست طلاق حتی یک کلمه، ولی بعدش به خاطر همین مسائلی که نمیتونه بعضن حل کنه، بیمه و مسائل دیگه، به هر حال ارتباط داریم با هم، تماس میگیره، من زنگ میزنم، میرم پیش دخترم. ولی الان من سیدی های شما رو همه رو گوش کردم، سمینار شما تو کلن بودم، 2 سمینارتون، ولی الان احساس میکنم یه مقدار خشم، با اینکه من آدم نسبتاً آرامی هستم ولی خشمگین هستم یه مقدار نسبت به دخترم، به خاطر اینکه الان 5 هفته سفته ایران، طبق معمول هر سال اینا تو تعطیلات 6 هفته اینجا میرن ایران از روز اول تا روز آخرش، من دفتر سفته ایران رو یه سگی هم داشته که من از اول مخالف بودم بخرم، یه سگ کوچیکی هست. من سن الان میام خونه سابق همسر سابقم فقط به خاطر این سگه. خب کارم هم که دارم میکنم، بعضن هم لابلاش مرخصی گرفتم، ولی الان مشکلی اصلیم سر رابطم با دخترمه که چجوری تنظیم کنم، چون از اونجا تو این پنج هفته یک دو بار با من تماس گرفته. از اونورم مادرم خیلی دلش میخواد بعد یک سال ببینتش، حتی یه زنگی هم به اونجا نزده. همسرم که اساسا با من از اونجا تماس نداره، الان هم شنیدم که رفتن به یکی از کشورهای همسایه برای مسافرت که احتمالاً یک دو روز دیگه برمیگردن و در روز دیگه هم دیگه کلن باز برگرده اینجا. ولی اینکه دخترم وقتی با اون میفته اساسا یا تو فامیل اونا میفته ارتباطشو قطع میکنه به نوعی.
نه بذار من یه چوری دیگه بهت بگم عزیز. من کاملا حال و احساستون رو به دلایل بسیار میفهمم، ولی اصلا موضوع اینجوری نیست. یعنی موضوع اینه که دختر شما پاشته رفته ایران، خب، و در اونجا درگیر یه مقدار حوادث و اتفاقات هست که ای بسا ظرف یه روز ده دفعه به یاد شما یا یه موضوعی در ارتباط با شما براش مطرح میشه، ولی بیشتر از چند ثانیه نمونه و اصلا اون رو به این نتیجه گیری مطلقا تو ذهن کودک 10 ساله نمیاد که بابام یه زنگی بزنم، مگر فقط وقتی احتیاج داشته باشه یا از یه چیزی وحشت داشته باشه. ببینید من برخی از اوقات دوستان به من میگن که تو مثلا توی رادیو بودی از 9 صبح بودی تا 9 شب مثلا 12 ساعت، آیا یه دقیقه نمیتونستی یه زنگی بزنی؟ واقعا نه. برای که من اینجا برخی از دوستان تو خود رادیو کار میکنن با من کار دارن، در دفعه میانه میرن میگم نه، برای که اصلا ممکن نیست. یعنی ببین آدم توی نباید نگاه بستا یه مطلق خالی رو بگیره که مثلا 5 هفته رفته و به من زنگ نزده. میخوام بهت بگم حتی ممکنه 50 هفتم بره، جز در مواقعی که یه احتیاجی داشته باشه یا یه احساس ناراحتی بکنه به شما زنگ نزنه. ولی معناش این نیست که حتی راجب شما احساس بهتری پیدا نکردی، همینقدر که فکرش بیاد که خاطرم آسوده است که مثلا سگم و بابام مواظبه و بعدم بر میگردم میرم، مثلا برای من به من قول داده اینا برای من بخره یا نه. یعنی به همین اندازه. یعنی اصلا اون نگاه به اصطلاح وفاداری و عهد و پیمانی که انسان در ذهنش در ارتباط با آدم ها وقتی از نظر احساسی عاطفی با اونا نزدیکر اصلا نداشته باشه. یعنی من میتونم بگم اگر دختر شما 10 برابرم بیش از این که شما رو دوست داره دوست میداشه، ای بسا با زنگ نمیزد. و اگرم اصلا به خانواده مادرش نمیرفت، به خانواده شما میرفت، با زنگ نمیزد. و بعدم اصلا برای او که اصلا نمیدونه چی کار باید بکنه، ای بسا وقتی که بهش بگن تو با مادر بزرگت حرف بزن یا برو اونو ببین، شب خوابش نبره. یعنی تا این حد، در نهی که مادر بزرگ هیچ کاری میخواد بکنه ابدا، حتی تکلیفش رو یه بچه نمیدونه. اینه که اصلا این رو به حساب تحریک و بدی و بد بودن و اینای اون نگذار و بعدا به حساب این که منو نمیخواد نگذار. ابدا چنین نیست عزیز. یعنی ما در ارتباطاتمون انتظارات ما که یه زمینه فرهنگی و سن و سالمونو داره و از یه بار خاصی برخورداره، برای یه دی اصلا معنایی نداره. واقعا برخی از اوقات اینقدر مسخره است که طرف بود به دوستش گفت که من حالا تلفن ندارم به تو زنگی بزنم، تو بی معرفت نباید یه زنگی به ما بزنی. یعنی یادش رفته بود که اصلا تلفن نداره، خب اون به کجا بزنه؟ ولی انتظاره در گوشه ذهن و مغز بسیاری از ما نشسته. من میخوام اینو بگم که در 100 مورد از این گونه ماجراهایی که شنیدم، من وقتی مثلا یک کمی آشنا شدم مثلا با اون دختر یا مادر، باور کن تا برخی از اوقات یه موردم نبیدم که ببینم معنی داره و من باید ازش یه تعبیری بکنم، این طرفه. اما این که به من برگردی بگی من یه زمینه ای از خشم و عصبانیت دارم، متاسفانه هممون خشم رو داریم، مهم اینه که با این خشم چی کار میتونیم بکنیم. برای که دنیا رو اصلا مطابق علم ما نساختن، مطالعات علمی نشون میده انسان یه موجود ناراضیه، پس همه ی آدم ها به یک اعتبار همیشه خشمگینن و باز به همجاست که من اصلا قبول ندارم یکی کسی بگه من در یه روز خشمگین نمیشم. عصبانی بله، عصبانی آدم ممکنه شیش ماه نشه، ولی خشم به عنوان یه احساس رو هممون داریم و باز به همجاست که حتی تو سیدا بودم آدمی که میگه من خشمگین میشم یا نادانه یا به هر حال ابله، واقعا اصلا توانایی تشخیص نداره، یا دروغگوه یا فریبکاره یا مریضه و الا همه دارنش. ولی نسبت به دخترت و خانواده همسر تو اینا اصلا نداشته باش. ممکنه که مثلا خانم سابق شما مثلا احساس کنه که برده، ولی اگر دخترتون اونجا بهش خوش میگذره، اگر حالش خوبه، اگر الان فرض کنید صبح و ظهر و بعد از ظهرش اینقدر پره که باش موضوع و مسئله داره، حتی اگر وقت اومدن گریه میکنه چون دوست داره و دلش نمیخواد بیاد، نه این که نمیخواد بیاد پر شما، بخاطر اینکه اونها رو نمیخواد ترک کنه یا اون شرایط رو نمیخواد پشت سر بذاره، شما رو باید خوشحال بکنه. یعنی من تو زندگیم چون مدعی پدری هستم، اینه که من سلامت اونا رو، سعادت اونا رو، خوبی و خوشیشون رو میخوام. دارن میخندن بدون من خیلی خیلی، حتی بهتر این که با من بخندن، چه رسه به این که با من نخندن. اینه که ابدا این رو تون چارچوب ذهنی نگذار و اذیت هم نشو. بعد هم یه جور دیگه نگاه کن که باز برای دخترم یه کاری کردم، هم گذاشتمش بره که خوب و خوش باشه، هم مواظب سگش بودم که خاطر اون آسوده باشه برای شکاری
کردن. بله، اگه نه بلاس قانونی و قانون چه ایران چه قانون اینجا، من میتونستم نذارم بره، بگم نصفشو تو ببر نصفشو من.
کاملا کاملا عزیز،
ولی نکردم این کارشو، میدونستم دخترم گریه میکنه ناراحت
میشه. اصلا گریه هم نمیکرد، همینقدر که اون دلش میخواست شما باید براش این کارو میکردید عزیز. برای که ما پدریم، ما که مامور مجازات و تنبیه، عرض کنم به مامورین عذاب جهنم که نیستیم، اون مال اونا هست. به من شما چه ارتباط داره؟ من اصلا جور نمیبینم مشازی جان.
دو فقط آقای دکتر، چون میدونم الان وقتتون کمه، منم فقط میخواستم کوتاه بپرسم. خودم احساس میکنم وقتی که خانم سابقم اینجا درست نیاز داره، اینا دخترم هم هست، احساس میکنم یه حالت خدمتکار براشون شد. احساس میکنم نمیدونم، میگن تو ایران روشون زیاد میشه، نمیدونم این
نه متاسفانه درسته عزیز. متاسفانه اولا بخوام به شما یه چیزی بگم، اولا شما وقتی برای یه کسی یه کاری کردی بعد از اون ای نکنی ناراحت هم میشن، چون آدم ها وقتی
میشن طلبکار میشه.
دقیقا این یه واقعیت. دومی که آدم اگر امکانشو داره، حالا به این که اون آدم چه حس و احساسی داره نباید اهمیت بده، چون اگر قرار باشه آدم با حس و احساس و نظر و نگاه آدم ها میکنه کارش تمومه. شما نگاه کنین حتی به دخترتون، بسیاری از ما در ارتباط با دوستانم، فقط دوستان ما کی میان سراغ ما؟ درست مثل ما پمپ بنزینیم، هر وقت بنزینشون تموم میشه. حالا شما هیچ وقت شده مثلا برید پمپ بنزین میگید آقا اومدم یه سلامی عرض کنم یا حال احوالی بپرسم و برم؟ میگه خب شما دیوونه اید دیگه، من فقط وقتی قراره برم سراغ پمپ بنزین که من بنزین بزنم. یعنی ببینیم، ما نمیریم یه مغازه که هر روز میریم و یه روز نیم میریم، آقا ببخشید ما دیروز نیومدیم. اصلا یه ذره واقعیت دنیا داره تو اون مسیر میچرخه. بنابراین شما هر وقت دخترتون بهتون میگه بابا یا پدر، بگید خب چی میخوای؟ یعنی اینو بهش اینجوری که نگاه کنین، آدم خیلی راحت تر و آسوده تر خواهد بود تا اینکه آدم فکر کنه نخی منو به خاطر خودم بخوام یا منو بخوام. خوشبختانه مردم باهوش شدن، هیچکس ما رو نمیخواد عزیز من. اینه که ما خودمون رو دست خودمون موندیم. بنابراین اگر خودمون رو بخوایم و ضمناً بخوایم برای دیگران یه کاری بکنیم، یه جایی داریم. ولی اگر انتظار داشته باشید
میتونم یه سوال خیلی کوتاه بپرسم.
حتما عزیز، حتما.
ببینید، خانم سابق من وکیلش ایرانیه، ولی متاسفانه این وکیل ایرانی علاوه بر اینکه اینجا تحصیل کرده و دکترا هم داره، همون مدل ایرانی باش تنظیم کرده، یعنی واقعیت بهش نگفته. وکیل من خیلی قاطع آلمانی، اصلا به قول معروف یه ذره کوتاه نمیاد. براش نوشته، همون 4 ماه پیش براش نوشت که شما بعد یک سال من باید بهشون پولشون رو بدم، بعد یک سال این باید بره دنبال کار. حالا کارگی نبود یه وقتی دیگه، از اگه کم میشه ازش، حتی باید تمام وقت بره کار طبق قانون. من قبول کردم که 70% بره، چون بچه بالای 7 سال بشه باید مادر تمام وقت برسه. و بعد وکیلش ایرانیه، برای اینکه این خوشش بیاد بهش گفته که نه بابا این باید تا آخر عمر هزینه تو بده، اصلا ولش کن. ولی من میدونم وکیل من دو مرتبه با من تماس گرفت که ببین نه رفته دنبال زبان، نه دنبال یه آموزش، یعنی یک حرفه کاری یاد بگیره، تو خودش حرفه بلده ولی خود زبانش بلده. حتی من بهش گفتم که بیا برو دنبال تابعیت، چون اگه ما جدا بشیم به تو دیگه تابعیت نمیدن، یعنی چیزی بود که از امکان من میتونست استفاده کنه، حتی این کارو نکرده و من نمیدونم باهاش چی کار کنم.
به نظر من مشخص و معین عزیز، اگه میتونید باش حرف بزنید 1 2 3 4 بدون حاشیه بگید، حتی اگه دلتون میخواد خیلی ساده روی چند سطر و خط بنویسید، کپیش هم نگه دارید، نه به خاطر سند، به خاطر اینکه بهش بگید من اینو به تو گفتم، دقیقاً اینا رو براش روشن کنید. چون متاسفانه برخی از ما وقتی که یه احساسی میکنیم که میشه از یه کسی یه چیزی گرفت از هر راهی، نمیریم دنبال راه خودمون. اینو میتونم بفهمم و به همجاست که به نظر من یک بار محکم بگید و پاشم بیستید، حتی حرفتون این باشه یک روز بعد از انقضای این مدت من 1 یورو هم به تو نخواهم داد تحت هیچ شرایطی. علتش هم این است که ایشون باید بتونه رو پای خودش بیسته و زندگی خودش رو بکنه، و الا این وضعیت سبب میشه که خودش گرفتار بشه و این کار صلاح شما و فرزندتونه. بنابراین در چارچوبی که قرار هست و قانون هست مشخص و معین، وقتی به کسی بهش بی‌اعتناست و میخواد باش بازی بکنه، محکم بیستی که خاطرتون آسوده بشه، جواب لازم رو میگیرید. به هر حال امیدوارم این مسائل هم حل بشه، ولی خودتون در ارتباط با دخترتون احساستون یه عکسش رو نگاه کنید تو ببوسید تو مواظب سگش هم باشید تو بعدم وقتی اومد بگید دختر.
خیلی ازتون ممنونم واقعا. من اگه شما رو هم اون دفعه بهتون گفتم، اگه شما رو 12 سال پیش میشناختم حتما این ازدواج غلط صورت نمیگرفت. خیلی دوستتون دارم واقعا میگم، بدون هیچ تعارفی خیلی کمک میکنی به این نسل ما.
مرسی عزیز دل، ممنونم از لطف و محبت سپاس. مرسی
شما آقای دکتر، مرسی، روزتون بخیر،
قربونت عزیز. بای عزیزم، شنگ رجمند به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما امروز بعد از ظهر. من فقط یادآور میشم که ما برنامه 6 تا 8 مون آقای زاون خواهند بود، 8 تا 9 ایستگاه شب، 9 تا 10 برنامه لاله‌زار است که آقای زاون روز دوشنبه داشتن، ایده اون رو نشنیدن، توصیه میکنم امروز 9 تا 10 اون رو بشنون. 10 تا 12 که بازپخش برنامه آقای میبولی است که از هفته آینده به 9 به 11 تغییر پیدا خواهد کرد. درباره برنامه فردا هم امروز بعد از ظهر در رادیو صحبتی خواهم کرد. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
قابل توجه صاحبان کارخانجات و شرکت‌های بزرگ تجاری، آیا